دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 54 از دوره علم ثروت که مرحله 7 هستیم در خدمتتون هستیم. ایشالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم که بتونه براتون مفید باشه. میخوام در مورد یک موضوعی صحبت کنم که این موضوع مورد علاقه خود منه. حالا یکی از چیزاییه که من اول بهتون بگم که چرا حالا میخوام این یه تیکر رو در مورد این موضوع صحبت کنم. ببینید، یه نیروی در دنیا وجود داره، یک انرژی در دنیا وجود داره که امیدوارم درک کنید من دارم از چه انرژی صحبت میکنم. یک انرژی منبعی وجود داره که ما آدما با درکمون نسبت به اون انرژی، به اون انرژی شکل میدیم. ما آدما نسبت به برداشتمون از اون انرژی، با تعریفی که ما میذاریم رو انرژی، چجوری بهتون بگم، مثلا آب رو در نظر بگیرید. آب یه موضوع مجزاییه که شکل خاص خودش رو داره، خواص خاص خودش رو داره، نه رنگ داره نه بو داره، فقط هست. و اینکه ما آدما با تفکراتمون، با برداشتهامون، با ذهنیتهامون به شکل یک ظرف در میایم که اون انرژی رو به اون ظرف، به اون شکل در میاریم. و میخوام بهتون بگم که اینکه من اون انرژی رو، اون انرژی منبع رو الان حداقل تو این صحبت که میخوام بکنم، نمیخوام بهش شکل معنوی بدیم، نمیخوام به این انرژی شکل بدیم، اصلا بی شکل، یعنی در ذاتش چی هست و بذاریم کنار، از سمت خودش، از سمت خودمون رو میخوام در نظر بگیریم که ما بر مبنای شعورمون، بر مبنای درکمون، بر مبنای فهممون، برداشتهامون، باورهامون، اعتقاداتمون و ارزشهامون، ما به شکل یک ظرف در میایم که به اون انرژی، یعنی به اون آبه، با ظرفی که ما هستیم بهش شکل میدیم. این به معنای نیستش که اون شکلی که ما بهش دادیم شکل اصلیشه، به معنای اینه که اون شکلی که ما بهش دادیم، به چه شکل؟ به شکلی که داریم، با اون مدلی که هستیم. مثلا بعضی ظرفشون از نظر فکری، اعتقادی، ارزشی، باوری، ظرفشون مثلا یک لیوانه، بعضی مثل یک فنجونه، بعضی مثل نمیدونم ظرف، مثلا مثل یک پارچه، هر کی یه ظرفی شده با شکل فکری، اعتقادی، باوری و ارزشی. و حالا اون آب رو تو این ظرفا ریختیم، اون ظرفها باعث شدن که به اون آب شکل بدن. این به معنای این نیست که شکل اصلی و واقعی اون آب این شکلیه که ما درش آوردیم. یعنی مثلا فکر کنید توی ظرفای مختلف گذاشتیم این آب رو، بعد گذاشتیم تو فریزر یخ بسته، بعد تو ظرفه در آوردیم شکل گرفته. بعضیا اشتباه میکنن، فکر میکنن که آب از اول این شکلی بوده یا کلن تنها همین شکل رو داره، در صورتی که این ماییم که به اون آب شکل دادیم. با چی؟ با ظرفی که از خودمون ارائه دادیم با تفکراتمون، اعتقاداتمون، باورها و ارزشامون. حالا من میخوام برای این گفتم گفتم اصلا بهش شکل معنوی ندید، هیچ شکل مذهبی ندید، معنوی ندید. من دارم در مورد اون اصل موضوع صحبت میکنم که میگه حقیقت نه به رنگ است و نه بو، نه به های است و نه هو، نه به این است و نه او. شکل نداره، ما بهش شکل میدیم. حالا بستگی به طرز فکر و دیدگاه هر کسی داره. بعضی از آدم ها طرز فکر و دیدگاه خیلی عالی دارن و اون ظرف شکل عالی تری میدن. عالی ترین شکلی که یک انسان بر روی زمین تونسته به این آب بده، به این با ظرفی که داره به این آب شکل بده، عالی ترینشون هم قابل مقایسه نیست با ذات اصلی اون انرژی. اما نسبت به آدم های دیگه، نسبت به ظرف های دیگه خیلی فرق میکنه. این بحث مورد علاقه منه که امروز فکر میکنم که لازمه که بدونید. حالا لازمه که از اینجا به بعد به صورت جدی لحاظش کنید. چرا حالا لحاظش کنید؟ دلیل داره که الان توی این مرحله دارم بهتون میگم که از این به بعد با اون انرژی منبع خیلی از کارها رو جلو میبری. و اگر میانباری وجود داره، من از کسایی هستم که به شدت با میانبر زدن و راه کوتاه کردن و نمیدونم دور زدن و سانسور کردن و کوتاه کردن راه، من خیلی مشکل دارم، مخالفم. اما اگر تنها جایی که تایید میکنم قضیه رو فقط با این داستانی که الان میخوام بهتون بگم، اونم این که میایی شروع میکنه به تغییر باورات. این انرژی که دارم میگم خیلی از آدمها ازش استفاده کردن. حالا از یک انرژی صحبت کردن، از یک انرژی که داره بهشون کمک میکنه صحبت کردن. من باز دوباره تاکید میکنم، اگر هیتلر برید تو نوشته هاش بخونید، اگر چنگیز خان مغول برید تو نوشته هاش بخونید، یا حتی خیلی از افرادی که به این موفقیت هایی رسیدن، اونایی که سیاسی هن، اونایی که سیاسی بودن والا تو کشورهای مختلف، یا اونایی که حتی مذهبی بودن، اونایی که بیزینسی بودن، هنرمند بودن، یا هر کسی. خب اگه بری به دست نوشته هاشون مراجعه کنی، میبینی که دارن صحبت از یک نیروی میکنن که داره بهشون کمک میکنه. حالا به زعم هیتلر اون انرژی، اون منبع، اون نیرو که خدا باشه داشته بهش کمک میکرده. این به معنای نیست که خداوند راضی بوده بر کارهایی که هیتلر کرده یا چنگیز خان مغول کرده. من یه چیز دیگه ای رو میخوام بگم. برای اینم اولش توضیح دادم، گفتم که اون آبه نه شکل داره، نه بو داره، نه رنگ داره. هست با کلی پتانسیل و قدرت. اینکه من چجوری میبینمش و بهش چه شکلی میدم و ازش چجور استفاده میکنم، این بستگی به شخصیت من داره. این به معنای نیست که اون انرژی اون نظر رو داره، موافقه. و توی قرآن هم اگر دقت کنید یه جایش نوشته که ما به همه کمک میکنیم، هم به اینا هم به اونا، یعنی هم به اینایی که دشمن محسوب میشن، هم به اونایی که دوست محسوب میشن. میگه آقا من اون انرژیم، ما کمک میکنیم هم به اینا هم به اونا. اینکه من مسئولم از این انرژی برای انجام چه کاری استفاده کنم، چون همه چیز انرژیه. یعنی اگر من الان از اینجا بلند میشم برم تو آشپزخونه میخوام یه لیوان آب بخورم، اگر اون انرژی در وجود من نباشه، اون حیات در وجود من نخواهد بود. یعنی وقتی روح در من هست، یعنی خداوند در من هست، اون روحی که خدا گفت از خود در تو دمیدیم و تو که در یک کالبد گل بودی، جسم بودی، جان گرفتی، حیات گرفتی، من دارم از اون انرژی میگم. یعنی مسئول کارهای اشتباهی که من میکنم، از این انرژی استفاده میکنم، کارهای اشتباهی که من میکنم منم، و مسئول کارهای درستی هم که میکنم منم. من میخوام اینو براتون باز کنم که بدونی آقا خداوند یک انرژیه که ما با طرز فکر، شعورمون، درکمون، برداشت هامون به اون انرژی جهت و شکل میدیم. و جالب اینجاست که هر کسی این انرژی رو به لحاظ درک خودش یا نیاز خودش یه برداشتی ازش میکنه، یه رنگی بهش میده، یه صفتی بهش میده. باز هم این به معنای نیست که اون انرژی خواستش با خواسته من موافقه، اما اون انرژی در من وجود داره و اگر من از اینجا میخوام برم تا آشپزخونه گلیوان آب بخورم، اون انرژیه که در من حرکت میکنه. اگر من از اینجا میخوام برم سر کار و به موفقیت برسم، اون انرژیه که در من حرکت میکنه. و اگر از اینجا میخوام برم سر کوچه سم بگیرم خودکشی کنم، اون انرژیه که در من داره حرکت میکنه. اگه من از اینجا میخوام برم سر خیابون دست یه پیر مردی رو بگیرم بهش کمک کنم بره اون ور خیابون کار خوب بکنم، اون انرژیه که به من کمک میکنه. و اگر من تصمیم میگیرم برم تای کوچمون بزنم تو گوش یه بچه یتیم، باز اون انرژیه که در من داره حرکت میکنه. پس اون انرژیه همیشه در وجود من هست، اما نحوه چگونه استفاده کردن من به اون انرژیه جهت میده. این به معنای نیست که اون انرژی با این حرکت من موافق هست. این به معنای اینه که اون انرژی در من هست و من اختیار آزاد دارم که از این انرژی در این طول مدت زندگی زمینی خودم چه استفاده ای بکنم. پس من تعیین کنندم که چجوری از این انرژی استفاده کنم. یعنی میخوام مثال زنده بزنم، اگر همین الان تصمیم بگیری بخوای بری بلند شی خونتون مثلا طبقه 20مه، همین الان خودتو بخوای از پنجره بندازی پایین، یعنی اینجوری نیست که اون انرژی نیاد باهات مخالفت کنه، مقاومت کنه و بگه نه من صلاح نمیدونم خودکشی کنی. حالا نمیتونم بگم برید تست کنید، چون قطعا جواب اینه. ما به همه کمک میکنیم، هم به اینا هم به اونا. اینکه ما تصمیم گیرنده هستیم، ما بخش انسانی تصمیم گیرنده هستیم که از این انرژی چجوری استفاده کنیم، در راستای آسیب زدن به خودمون یا منافع خودمون، در راستای خوبی یا بدی. اما اون انرژی در من هست، یعنی انرژی الان تو دست من هست. من میتونم با این دستم دست کسی رو بگیرم یا میتونم با این دستم دست کسی رو بشکنم. پس انرژی تصمیم گیرنده نیست، تو تصمیم گیرنده هستی. تو میتونی قدم ها رو به سمت چپ حرکت بدی یا به سمت راست. چپ میتونه نیکی باشه، راست میتونه بدی باشه، اما تویی که تصمیم گیری. اینا رو دارم میگم که اول بدونی مسئول تویی، هیچ ربطی به خدا نداره. خداوند حضور داره، حاضره، در تو حیات به وجود آورده. این که تو میخوای سمت چپ بری یا سمت راست بری، اون دیگه بخشیه که مسئولش توی، انتخاب کننده توی، تصمیم گیرنده توی، و در نهایت مسئول نتایجی که به بار بیاری هم توی. این کمک میکنه یک شخصیت برنده در تو ساخته بشه که اگر یه چیزی رو خواستی انجام بدی، نه که خدا به صلاح هم هست به صلاح هم نیست. به صلاح تو چیه؟ اون چیزی که تو فکر میکنی به نفع توه. یعنی خدا برات تصمیم نمیگیره، یه مگر داره. خب یه مگر داره، مگر این که تو دیگه از این به بعد به این نتیجه، مثل من به این نتیجه رسیدم آقا من ذهنم، یعنی من قبلی توش پر آلودگیه، وقتی پلی میشه اصلا دیگه ردخور نداره، منو به سمت پرتگاه میبره، منو به سمت بیراهه میبره. در هر موردی ها، یعنی یه ذهنی تو من هست که این ذهنه هم هر لحظه داره سعی میکنه به من آسیب بزنه، قلبمو مچاله کنه، به من استرس بده، منو بترسونه، منو غمگین کنه، مضطربم کنه، هم من رو متقاعد میکنه، از من کمک میگیره که به دیگران آسیب بزنه، هم من رو محدود میکنه هم دیگران رو محدود میکنه، هم من رو میترسونه هم دیگران رو میترسونه، هم به من ضرر میزنه هم به دیگران ضرر میزنه. این اصلا پلی که میشه کارش اینه، نه اینکه با من لجه دشمنه، برنامه‌ای که توش دانلود شده اینه. مگر اینکه اون مگری که گفتم اینه که مگر اینکه من به یه شعوری، به یه سوادی برسم و متوجه بشم و با شناختی که از این ذهن پیدا میکنم متوجه این موضوع میشم که آقا این ذهنه نه به نفع منه، نه به نفع مردم جامعه است، نه به نفع دنیاست، این اصلا خوب کار نمیکنه. و بعد از اینکه به این نتیجه رسیدم که این خوب کار نمیکنه، اون موقع میام تصمیم میگیرم که این رو متوقف کنم و از اون انرژی بخوام من رو در راستای ذاتش، اون یه ذاتی داره، ذاتش روشناییه، ذاتش عشق، امید، آزادی، ثروت، موفقیت، خوشحالی، محبت، صمیمیت، این ذات الهیه. مگه اینکه بگم آقا منو بی خیال، من اینو متوقف میکنم، تو ذاتت رو پلی کن برای من. به اندازه ای که من اینو متوقف میکنم اون خودجوش عمل میکنه. همون داستان توی هواپیما خلبان که به محضی که بلند میشه از روی صندلی میره روی ایرپلن. اوکی؟ و میخوام بهتون بگم که این داستان این شکلیه که حالا چرا اینو دارم بهتون میگم، چرا میگم که از این موضوع از این به بعد استفاده کنی، چرا میگم میانباره بچه ها. خیلی از آدم ها بذار در مورد خودمون بگیم، من یه سری از باورها هست که به راحتی میتونم برشون دارم، از بین ببرمشون، و بعضی از باورها هست که به شدت در من بابن یکی شده و به راحتی برداشته نمیشه. اگر به دنبال میانبر هستی، اگر میخوای راه رو کوتاه کنی، اگر میخوای با خیال راحت، با قدرت هرچه تمامتر، سریعتر به آنچه که میخوای برسی، بیا به این انرژی بهترین صفات رو بده و باهاش همکاری کن، شروع کن کار کردن. حالا چرا من میگم که خدا برای من و برای تو و برای همه اونایی که الان دارید منو میشنوید، حتی اونی که با خدا خیلی رفیق نیست، الان اینجا تو این جمع چه کسایی که بچه هایی که تو آنلاین هستن دارن گوش میکنن همزمان، چه اونایی که بعدن حالا وقتی آپلود شد میرن اونا فقط از طریق سایت نگاه میکنن، یعنی اصلا تو ایران نیستن، من میخوام بهت بگم دوست عزیز من، در دی ان ایت، در اون لایه های زیرین ناخودآگاهت، من حرف منطقی میزنم که قابل پذیرش باشه، تو اصلا کسی هستی که کلن با خود خدا مشکل داری. مثلا علت مشکل تو با خدا این نیست که او نمیتواند، نمیداند و قادر نیست. یعنی میخوام بگم اونی که حتی با خدا مشکل داره هم باورهاش در مورد خدا بسیار بسیار عالیه. در مورد چه چیزی از خدا؟ در مورد این باورها عالیه که خدا رئیس دنیاست، قدرتش بی انتهاست، چون این چیزها، این صفتها رو ما در مورد خدا بی نهایت شنیدیم. یعنی من در مورد این بازدارنده ندارم که خدا قدرتش بی اندازه است، نمیدونم رئیس دنیاست، صاحب نمیدونم انرژی، منبع برترین، بهترین، قابل قیاس نیست. یعنی میخوام بهت بگم در مورد توانایی خدا بی اندازه ما باورهای فوق‌العاده داریم. دو تا موضوع هست، یک، تواناست خدا تو هر زمینه ای؟ بله، اینو هممون داریم. اما در مورد خودم این باور رو ندارم، همه تون ندارید به این اندازه. ببین خودتو بذار کنار خدا، ببین باورهایی که در مورد توانایی خودت، قدرت خودت، نمیدونم ثروت خودت، اعتماد به نفس خودت، عزت نفس خودت، ببین باورهایی که در مورد خودت داری، حتی اونی که مدت هاست منو داره دنبال میکنه، در مورد خودت این باورهایی که داری اینو بذار یه سمت، در مورد خدا، قدرت خدا، توانایی خدا، ثروت خدا، نمیدونم همه این صفات عالی که خدا داره، وقتی اینا رو کنار هم میذاری میبینی اصلا قابل قیاس نیست باورهای تو، نه قدرت خدا نسبت به تو، باورهای تو در مورد قدرت خدا و توانایی خدا نسبت به باورهای تو در مورد قدرت و توانایی خودت قابل قیاس نیست. خیلی خیلی عالی و بکر و نابه در مورد خدا. همین این یه مورد از باوره. باور دومی که احتیاج دارم، چه در مورد خودم چه در مورد خدا، آیا من میخوام خدا رو و خودم رو در کنار هم بذارم و این باورها رو قیاس کنم. بچه هایی دارم تأکید میکنم، ما میخوایم باورهایی که ما داریم نسبت به خدا و خودم رو قیاس کنم، که بعد بهت بگم چرا بهت میگم این میانبره، چرا حتی چنگیز خان مغول هم برای کشورگشایی هاش به اون نیروه که خودش درک کرده بود، نمیگم درست درک کرده بود، ولی به اون انرژیه بها داده بود، خوراک داده بود، توجه کرده بود، جان داده بود و بعد داشت ازش استفاده میکرد. بعدن تو مسیر بهتون میگم که حالا چه کمک هایی میکنه این قصه. خب پس این من، این باورهای من در مورد من، این باورهای من در مورد خدا، دو تا باور اصلی و بنیادی وجود داره برای اینکه شما به هر آنچه که میخواید برسید. یک، آیا من میتوانم، میدانم؟ آیا خدا میتواند و میداند چگونه؟ آیا من میتوانم و میدانم چگونه به آنجایی که میخوام برسم، به اون چیزی که میخوام برسم یا اونو به دست بیارم؟ خب پس آیا میتوانم و میدانم و خدا آیا میتوانه و میدانه؟ این دو تا رو کنار هم بذار، قیاس کن. چقدر اگه بخوای امتیاز بدی در مورد خودت، مثلا میگی آقا من میتونم همه کار بکنم، توانایی رو دارم میگم، و در مورد همه چیز میدانم، امتیاز بده. من خودم همین الان بخوام در مورد خودم بگم، میگم میتوانم همه کار بکنم و میدانم چگونه همه کار را بکنم، چه اطلاعاتشو دارم، آگاهیشو دارم. اگه بخوام به خودم امتیاز بدم، شاید مثلا 2 بدم. همین الان به خودم 2 بدم. چرا؟ وقتی دارم کلی میپرسم، شاید آره من میتونم بهترین سمینار دنیا رو برگزار کنم، ولی در مورد همین یه دونه گزینه است. مثلا 10 تا گزینه نیست که بگم، یا 100 تا گزینه نیست. های من میتوانم کارهای سایت و اینجور چیزها رو انجام بدم، نمیتونم، مثلا بلد نیستم. حالا بریم در مورد خدا. باور من در مورد خدا چه؟ آیا خدا میتونه کارهای سایت رو انجام بده؟ بله. آیا خدا میتونه زمین و آسمون وسط نس کنه؟ بله. آیا خدا میتونه که یه کاری بکنه که همین الان تو تم ببین چه باورهای عمیق و خوبی داریم. آیا خدا اگه بخواد میتونه توی تمام سیاره ها همین الان یه کاری بکنه که همین الان ها تمام کهکشان ها حیات به وجود بیاد ظرف 1 دقیقه؟ باورم میگه آره، اگه بخواد میتونه. باور تو چی میگه؟ پس اگر باور تو هم میگه آره، هر چیزی رو، هر چیزی در مورد خدا، باورم در مورد خدا این سوال بپرسم، میگم آره میتونه هر چیزی بدون استثنا. اما در مورد خودم بگم این فکر میکنم، نمیتونم. یعنی من تنها شاید تو یه چیزی تبحر دارم و در مورد اون یه ذره مثلا میدونم که میتونم یه سری چیزا رو انجام بدم، اما در مورد خدا 100% چیزها رو باور دارم که اون میتونه، هم میدونه هم میتونه. اما در مورد خودم نه. خب ما توی دوره این یه دونه گزینه است، گزینه دوم الان بهتون میگم. ما تو دوره اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا، بگیم که آقا من میتونم، اطلاعاتشم به دست میارم. حالا میریم سراغ باور دوم. یعنی این دوتا باور برای پیروزی و موفقیت احتیاجه. یکی این که آیا من میتونم و میدونم چه جوری باید بهش برسم. دوم این که آیا انجامش میدم، میخوام که انجامش بدم. یا اینو میتونی برعکسش کنی، آیا من میخوام اصلا یه همچین چیزی رو انجام بدم؟ بله. گزینه دوم، آیا میتونم انجامش بدم؟ یعنی آیا میخوام انجامش بدم؟ بعد اگر بگم بله، بعد میگم خب حالا میتونم انجامش بدم. یعنی آیا من میخوام پولدار بشم؟ بله. آیا میتونم پولدار بشم؟ اونجا باید جواب بدیم. حالا بریم سراغ خدا. آیا میتونه انجام بده هر کاری رو؟ بله میتونه. پس من الان با یه نیروی در ارتباطم، همون خدایی که اصلا شاید باش دوستم نیستم، رفیقم نیستم، با هم قهری مثلا من باش زاویه دارم، اونی که الان داره تو این برنامه منو میبینه و دیگه تو خیال خودش هم خیالش راحته که میگه آقا من کلا با خدا قهرم، اصلا حال نمیکنم، در ذات قهرم ولی در ظاهر نشون میدم من نه، من علمیم، زیاد دنبال این داستانا نیستم، ولی در ذات قهرم. قهر رو برای اینکه روم نشده بگم من قهرم، باش لش کردم، چرا هوای منو نداره، میام شکل علمی بهش میدم، میگم نه مثلا خدا کاری نه، اون داستانش من که علمی ام و من خیلی چیز علم و این چیزا، من از اصطلاحات استفاده میکنم، ادای روشن فکرا رو در میارم، یا مثلا میرم از یکی دو تا پیج، مثلا دو تا خط شعری متنی چیزی از یک حالا شخصیت، چه میدونم از استیون هاوکینگ برمیدارم میارم میذارم، مثلا یه اعتقاد من نیست، این جمله درکم نکردم، جمله رو میزنم برید نگاه کنید، خیلی از خیلی از آدما توی اینستاگرام که نگاه میکنی میبینی بالای پیجشون یه شعاری نوشتن، بعد میری تو داخل پیجشون یه سری متن‌ها هست که رد و بدل میشه، میبینی 180 درجه برعکس اون شعاریه که نوشته، چه در مورد اینکه کارما نمیدونم فلان هر متن. پس فانتزی آدم ها رو کاری نداریم، اون چه در عمقه طرف با خدا قهر کرده، موضوعی نیست که خیلی اصلا دوستانو نمیخواد معنویش کنه و اینا، اصلا کلن قهر کرده، قهر کرده. دلیل این قهرم، ناراحتی و رنجشم به خاطر اینه که چرا با اونا حاله با ما حالی نمی کنه، چرا با اونا داده به من نمیده. این از دوران کودکی با ما هم شده، وقتی بزرگ شدیم شکل علمی بهش دادیم که زایه نشیم. نه اینه که میگم 100 درصد، ولی 90 درصد اینجوریه. خدمت عرض کنم که خب حالا بریم سراغ اصل مطلب که میتونه برای تو میانبار به وجود بیاره. اون میانبار هم این شکلیه که من در مورد خودم، اینکه آیا میخوام انجام بدم، مشکل دارم. چون ما الان برای بچه‌هایی که تو دوره علم ثروتن تا این مرحله اومدن، تازه تازه دارید متوجه میشید که بابا اگر من چیزی ندارم نمیخواستمش و سلام نامه تمام. بقیه چیزایی که تا به امروز نسل بشر تا به امروز گفته همش چرت و پرت بوده، که چرا در گنج بازه، چرا دم خر درازه، چرا آب تو تلمبه، چرا گوشکوب قلمبه، همه اینا چرت و پرت. اون نزاشت و این نمیذاره و من اگه بابا داشتم اینجوری میشد و عد خوردیم اون روز به کرونا و خوردیم به تعطیلات نوروز و نمیدونم فلان و همه اینا پرت و پلاس. یه دونه چیزه، من نمیخواستم پولدار بشم، من بی پولی را میخواستم. چرا؟ چون احساس میکردم شرافت در بیپولیست، امنیت در بیپولیست، لذت در بیپولیست، معنویت در بیپولیست، دوستی با خدا در بیپولیست، بهش رفتن هم در بیپولیست و دیوونم برم ثروت رو بخوام. پس من یک مدت طولانی تو دوره علم ثروت دارم رو خودم کار میکنم، به اضافه دوره عزت نفس که آروم آروم نظرم رو در مورد انتخاب اولیم تغییر بدم. انتخاب اولیم این بود که بیپولی رو میخواستم، براشم دلایل خاص داشتم، 1000 تا منطق داشتم، منطقی هم بود از اون دیدگاه که من پولو نمیخواستم. و حالا کلی ما داریم تمرین میکنیم این باورهای قبلی رو هی ببریم زیر سوال، ببریم زیر سوال، ببریم زیر سوال، که من تصمیمم رو عوض کنم، بگم آقا تا به امروز بی پولی رو میخواستم، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، به قدر کافی استفاده کنم، تغذیه کنم، سیر سیرم، حالا پولدار بودن رو میخوام. و بعد از اینکه مرحله میخوام را انجام دادم، حالا میریم سراغ دومی مرحله که با عزت نفس داریم انجامش بدیم. میتوانم، من اونو میخوام، میتوانم به دستش بیارم. این دوتا باور بچه نگاه کنید، برای اولیه که میخوام، الان دوره هفتم هستیم و همچنان این دوره ادامه داره و من باورهای خیلی زیادی رو میگم. مخصوصا باور بعدی که میخوام بگم یکی از باورهای فوق العاده قویه در مورد ارزشمند بودن پول، که تازه توی این باور با هم صحبت کنیم، بازدارنده ها رو من بگم و بخوایم اون باور قبلی ها رو بهتون بگم و بدونید از کجا داشتیم میخوردیم، من به تو قول میدم بخش عمده ای از شماها تازه متوجه میشید ای داده بیداد، اگر پول سمت من نمیومد، چون من تو ملاک ارزش هام خود پول اصلا چیز بی ارزشی بود. یعنی توی فرهنگ آدم ها نگاه میکنی میبینی از روی زمین، وقتی روی زمین یه تیکه نون افتاده دلا میشه، نون رو از روی زمین بر میداره، میزنه به لباش، میزنه رو پیشونیش، میزنه رو سرش. اما پول اگر باشه، با پول این کار رو نمی کنه. بعد با نون فقط شکم سیر میشه، با پول 1 میلیارد تا کار انجام میشه، ولی ارزش گذاری که برای نون شده 180 درجهش برای پول شده. پول شد ضد ارزش و بی پولی، و نون شد ارزش. و وقتی من در عمق باورهام، اینو دارم برای باور مرحله بعدی میگم، وقتی من در عمق باورهام، یعنی این اهرم رنج و لذت، وقتی یک چیزی بی ارزش است من نمیخوامش، من بیشتر دنبال چیزی میرم که ارزشمند باشه. به همین خاطر فاصله گرفتم از چیزهای بی ارزش، یکیش پوله. حالا میگم توی مرحله بعدی با تستایی که داره آروم آروم قشن برای جا میفته. ای داده بیداد، من چیزی رو امروز تو بزرگسالی میخواستم به دست بیارم که 10 سال اول زندگیم شنیده بودم بی ارزشته، چرک کف دسته، برای این نمیاد تو زندگیم. تو وقتی ارزش و احترام شما برای همسرت قائل نشو، یه ماه، یه سال، 2 سال اگه از زندگیت نرفت بیرون، جایزه داری. بشید توجهی نکن، بی ارزش بشمونش، بی احترام بشمونش، میره. پول هم میره، خدا هم میره، آدم ها هم میرن. اینا انرژی هن. که حالا تو مرحله بعدی صحبت میکنیم در موردش. و من میخوام اینو بهت بگم، پس ما تو این مرحله کلی داریم رو خودمون کار میکنیم که بازدارنده ها رو برداریم، که انتخاب اولیه‌مون بره کنار انتخاب دومیه‌مون بیاد جلو. من دوباره انتخاب کنم، آقا من پولو میخوام. بعد از این که میخوام، یعنی تمایل به پولدار شدن دارم، میشم کی؟ جوینده. جوینده میشه چی؟ یابنده. من دارم تمام دوره علم ثروت دارم تلاش میکنم فقط شما بیدار بشی. اول اینکه قبول کنی اگر هرچی تو زندگیت هست مثل بیپولی، انتخابت بوده. بابا تو اینو انتخاب کردی، 1000 تا هم براش دلیل داشتی که اینو انتخاب کردی. فکرم میکردی معقول و منطقی اینه که بیپولی به نفعته. خب پس ما اینو داریم درمان میکنیم. بیپولی رو میخوام متوقف میشه، حالا پولدار شدن رو میخوام فعال میشه. بعدش میریم تو مرحله دوم. بچه مرحله اوله دیدید دیگه، الان چند وقته داری میای تو کلاس؟ خیلی زمان گذاشتی و خیلی باید این وایسا رو تکرار کنی تا تازه من برگردم فیلم. همینجوری هرچی که داری تمرین میکنی، هی داری فیلمو میبری عقب، میبری عقب، میبری عقب، میبری عقب، میرسی سر صحنه جرم. سر صحنه جرم کجاست؟ مثلا 3 سالگی، روزی که میریم بالا سر اون سکانس لامصبه بعد که در کودکی به این جنبندی با ذهنمون رسیدیم، با چیزایی که دیدیم و شنیدیم که آقا ولش کن، بی پولی رو انتخاب میکنم. آره آقا، به توافق رسیدم در 3 سالگی با خودم، بستم و دیگه در موردش هم صحبتی نکردم. و بعد از این که در 3 سالگی با خودم به این نتیجه رسیدم که دیگه پولو نمیخوام، از همون لحظه به این ور دیگه وقتی دارم دنبال بی پولی میگردم، سیستم RAS مغز من هر چیزی که بیرون من مرتبط به بی پولی هست و هی میبینه، هی به من نشون میده، هی میبینه، هی به من اشاره میکنه، هی منو تو مدار بیشتری از این بی پولیه میبره. بعد هرچی هم که دارم میرم جلو، هی دارم بر مبنای، بچه این جمله خیلی مهمه، 3 سالگی روز 3 شنبه مثلا چه میدونم ماهت دی ماه 3 سالگی خودم، ساعت 7 بعد از ظهر در 3 سالگی به این نتیجه رسیدم آقا من انتخابم بی پولیه و سلام، نامه تمام، در دفتر رو بستم، زیرش رو امضا کردم، بایگانیش کردم در داخل ناخودآگاه هم. بعد از اون وقتی هر ثانیه ای که میرفتم جلو، هر چیزی رو که میدیدم بر مبنای اون چیزی که با خودم توافق کرده بودم، هر چیزی رو که میدیدم سند و مدرک میکردم برای خودم که بگم آها نگاه کن ببین. مثلا میگفتم آقا بی پولی تو شرافت، بعد میومدم یه ذره جلوتر، سیستم RAS مغز من منو آروم آروم با توجه میبرد توی مداری. ببین دارم چجوری کالبدشه کافی میکنم دیگه برات، باورها اینجوری قدرت پیدا کرد دیگه. در تاریخ 7 بعد از ظهر دی ماه 3 شنبه دی ماه 3 سالگی من، وقتی توافقم تموم شد، از 7 ساعت 7 به بعد دیگه هر چیزی رو که میدیدم سندی داله بر این که درست انتخاب کردم به شمار می بردم. یعنی اگر یه آدمی رو می دیدم که پول داره، بعد میگه ها 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 تو تلویزیون، شکمش گندست، لباس الله پلنگی تنشه، کنار دریاست و مرد مخوف و بدی هست، حاله ای از آتش و جهنمی بودنم دور کلش هست. میدیدم میگفتم آه ببین چه انتخابی کردم، که قبلا براتون گفتم باورها چی کار میکنن. کار کرده باور اینجوریه که برای اینکه خودش رو اثبات کنه همه چیز رو زیر سوال میبره تا خودش رو اثبات کنه. دومین موردش این بود که از هر چیزی، از هر صحنه‌ای، از هر اتفاقی استفاده میکنه برای اینکه بگه من درست هستم. یعنی همه چی رو میبره زیر سوال که خودش رو اثبات کنه، یا از هر ابزاری به عنوان سند استفاده میکنه که خودش رو تایید کنه. این یادتون باشه یه فایل طولانی گذاشتم در مورد اینکه باورها کارکردشون سیستمشون چجوریه. بعد فکر کن هفته بعد از ظهر دیماه سه سالگی من از اونجا به بعد دیگه هر قدمی که برمی‌داشتم، هر لحظه‌ای که به جلو می‌اومدم تا به این لحظه برسم، هر چیزی رو که می‌دیدم اینو سندی می‌کردم، گفتم آها نگاه کن. بعد اگر خب وقتی وارد این مدار می‌شی، طبیعتاً آدم‌ها، اتفاقات، شرایط، رویدادها، رفتارها و نتایجی رو می‌بینی که مرتبط به اون توافقی که با خودت بستی. میای یه دفعه می‌بینی مثلا یه آدم فقیر ذاتاً آدم خوبیه، نگاه می‌کنی مهربونی داره می‌کنه، اصلا هیچ ربطی به پول نداره، بعد باوره داره خودش رو هی پوش میکنه دیگه، داره هی خودش رو تایید میکنه، داره هی خودش رو گنده میکنه دیگه. اون صحنه رو میبینه، به تو میگه، میگه نگاه کن ببین چه شرافتمنده این آدم، فقیرم هستا، ببین فقیرم هستا، نگاه کن دزدی نمیکنه، فقیره ها ولی دزدی نمیکنه. بعد نمیگفت به من که اون ذاتش اصلا دزد نیست، ربطی به پولدار بودن یا نبودن، ما بی پول دزد داریم، با پول دزدم داریم، بی پول سالم و غیر دزد داریم، با پول سالم و غیر دزدم داریم. ولی باوره برای اینکه خودش رو تایید کنه هر صحنه ای رو که میده تو برو حالا نگاه کن. اگه به من میگی استاد چرا مقاومت هم برداشته نشده، بعضی وقتا هنوز یه سری مقاومت ها دارم، برای اینکه تو در دیماه سه‌شنبه دیماه هفت سالگی خودت به بعد، حالا نه اینکه بچه حالا نه فردا سوال بپرسید من سه سالگیم نبود دیماه ها چیز بود، من دارم مثال میزنم، من دیگه جادوگر نیستم دقیقا بدونم چه سنی شما چه ساعتی دقیقا توافق کردید با خودتون، ولی میتونم بگم که یه سالگی، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی بوده، اینا رو میتونم بگم. و بعد اون لحظه‌ای که با خودم به توافق رسیدم از اون دیماه سه سالگی در سه شنبه بعد از ظهرش، از اونجا تا فکر کن فقط 20 سالگیت، اصلا بیشترم نه، فکر کن تا 20 سالگیت این باور تو که از اون توافق تو به دنیا اومده متولد شده، از سه سالگی تا 20 سالگی چند میلیارد صحنه دیده که از اون صحنه استفاده کرده برای تایید خودش. لای پرانتز یه چیزی بگم، دیدی وقتی میخوای بابات عاشق باباتی، عاشق مامانتی، درسته؟ بی اندازم بهت خوبی کردن. دیدی سر یه صحنه میخوای بابا رو مثلا بهش بگی تو کارت اشتباه بوده یا ازت دلخوری، یا مثلا حالا یه جایی باهات مخالفت کرده به هر دلیلی، تشخیص داده مثلا باهات مخالفت کرده، اصلا چه کارش درست بوده چه غلط بوده، هر با ایناش کاری ندارم. دیدی وقتی میخوای بابات رو محکوم کنی، از همون باباه، از همون مامانه که میپرستیش، انقدر دوستش داری، دیدی باور کار کردش چجوریه؟ بلا فاصله یه سرچ ساده میکنه 600 تا سوتی یا اشتباه یا بددهنی یا سندهایی که داله بر اینه که تو چقدر اشتباهی، تو چقدر زورگو هستی. یه دفعه یه سرچ میکنی تو مغزت، زورگویی های گوگل مغز داریم، زورگویی های پدرم، کلی اطلاعات میاد بیرون. در سال 12 اکتبر پدرم یک زورگویی کرد در خانه همسایه‌مون، حالا با تو هم نکرده و اونجا کرده، خب همینجوری اطلاعات میاد بالا. بعد میخوای با پدر صحبت، با مادر صحبت کنی، بعد شروع میکنی بهش میگه آره ببین یادت میاد اون بعد پدر خودش میمونه میگه این اطلاعات از کجا بود، چه بعد تو چه حافظه ای داری، تو همونی که میگی بابا چی میپرسی از من، دیروز یادم نیست نهار چی خوردم، بعد رفتی 11 اکتبر سال 1 چجوری این اطلاعاتو استخراج کردی. باور کارش اینه. بعد جالبه، حالا همون پدره یا همون مادره رو دو هفته بعد یه حالی بهت داده، یه چیزی برات خریده یا خواستهات رو اجابت کرده، حالا میخوای بهش بگی که تو بی نظیری. اطلاع گوگل میای سرچ میکنی تو مغزت، تمام چیزهایی که داله برای اینه که پدرم یا مادرم استثنایی ترین شخص دنیاست، اطلاعات میاد بیرون، پدر تو بی نظیری. پدر اینجوری میکنه، بعد میگی نه فکر نکن الکی میگم، نگاه کن اطلاعاتو. گرفت میبینیم پدر خوش میگه واقعا من اینم، چی خوب بودم، من خودم عاشق خودم شدم. ما اینجوری هستیم وقتی میخوایم یه چیزی رو، همین خود در مورد خدا هم همینجوریه. اصلا یه روزی روزگار به کامته، میخوای بگی خدا عالیه، ببین یه چیزایی میگی، خدا اینجوری نگاه میکنه که، ولی فکر کن مثلا اون موقعی که یه سری چیزایی که زورگویانه میخوای خدا برد انجام میده، انجام نگرفته، طبق قانون انجام نگرفته، تو خواستت، انتظارت نامعقوله، بعد یه جوری خدا رو محکوم کن. تو همونی هستی که مردمان اونجا سوء هاضمه گرفتن و اون زلزله هایی که اونجا اومده، و نگاه کن در بیابان ها و جنگل های آمازون چگونه قوی ها ضعیف ها را میخورن و اونجا همه از گرسنگی میمیرن. یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را داده ای هزار تا نکبت. بعد نگاه میکنی مثلا تو مغز خودت هم فکر میکنی، خودم میگه وای اون چیکار کرد. ما اینجوری. پس حالا این مثال زدم که ببینی از 3 سالگی تا 20 سالگی، از روزی که با خودت به توافق رسیدی که پول خوب نیست و من بی پولی رو انتخاب میکنم، از 3 سالگی تا 20 سالگی، بیشتر هم نه، تا 20 سالگی، ببین هر ثانیه‌ای که اومدی جلو چقدر سند و مدرک داله بر این که آفرین درست توافق کردم با خودم و انتخاب کردم بی پولی رو، بر خودت جمع کردی که برچسب زدی به هر چیزی، از هر چیزی هم به عنوان سند و مدرک استفاده کردی، تایید کنیم که آره 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 واقعا میگن و از قدیم گفتن آدمی که رفت تو پول اینجوری میشه. نگاه کن، برو یادت بیار، ویدیو چک بزن، فیلمو بزن عقب، ببین چند بار تایید کردی. هر بار که یه آدم پولدار دیدی، ریشه ذات این قصه یه چیز دیگه ای بود، ولی چون تو با خودت توافق کرده بودی و میخواستی توافق خودت رو طبیعی و منطقی به نظر برسونی، نقطه مقابلش رو چقدر برده بودی زیر سوال. برو یادت بیاد شب نشینی هایی که کردی سر کوچه، توی مدرسه، توی پارک با دوستات، با همخدمتیات، تو جاهای مختلف، تو صحنه، مخصوصا تو تاکسی. تو تاکسی چقدر در مورد موضوعات ما صحبت کردیم، بی شمار جاهایی که بی اندازه خودت هر لحظه با خودت گفتگوی درونی داشتی. آره نگاه کن طرف یه ذره وضعش خوب شده. میگن و میگن خدا خرش و شناخ بهش شاخ نداد، دم نداد. یادت میاد؟ اینا همش توافق بوده و تو هر لحظه که این چیزها رو تایید میکردی، داشتی به اون قدرت میدادی، به اون باوره. و حالا اینا رو همه رو گفتم با ساعت که بدونی که آقا ما خودمون انتخاب کردیم. پس ما 2 تا کار در مورد باور، چه ما چه هر کسی در این سیاره هست، 2 تا کار باید بکنه تا تمام رویاهای خودش رو تجربه کنه، تیک بزنه. 1، اینکه انتخاب اولیش رو تغییر بده با منطق. یعنی 3 سالگی من فکر نمی کردم که لج کرده باشم بخوام بی پولی رو بخوام. من فکر می کردم آگاهانه ترین تصمیم، الان ما میگیم ناخودآگاه، الان ما میگیم ناخودآگاه، ولی اون موقع ها آگاهانه بود. 3 سالگی من آگاه بودم، الان چون آگاه هم، اون آگاهی شده ناخودآگاه. و اون روز آگاهانه من در 3 سالگی این انتخاب رو کردم، براش دلایل محکم و استدلال های قوی داشتم. پس 1، ما باید اول خواستمون رو دوباره تغییر بدیم و خواسته جدید ارائه بدیم. 2، این که حالا من این پول و ثروت رو میخوام. حالا 2، این که میتونم به دستش بیارم. حالا میانبر چیه این وسط بچه ها؟ میانبر اینه همین دوتا باوری که من در مورد خودم باید تغییرشون بدم، یکی این که بخوام، دوم این که میتونم چیزی که میخوامو به دست بیارم. حالا بریم سراغ باورهای خدا، باورهای ما در مورد خدا. یک این که، حالا برای خدا دقیقا برعکس منه، من در مورد این که میتونم مشکل دارم، در مورد میخوام هم خب قبلا این چیز دیگه ای میخواستم، دارم تغییرش میدم که چیز جدیدی بخوام. قبلا بی پولی رو میخواستم، الان پولدار شدن رو میخوام. حالا در مورد خدا میتونه، آره ببین من اگه بهت میگم میان برو ببین، اگر میخوای در مورد خودت باوراتو تغییر بده، این که میتونی باید یه سال دو سال رو خودت کار کنی تا بتونی، یعنی باور کنی که میتونی. اعتماد به نفس دیگه که ریشش تو عزت نفس. پس یکی دو سال اگر نان استاپ تمرین کنی، رو خودت کار کنی، باورهای جدید رو بمبارون کنی، باورهای قبلی رو بزنی منهدم کنی و زیر سوال ببری، تازه آروم آروم میرسید به یه مرحله‌ای که نه 100%، تا یه حدی که زندگی لاکچری و عالی میشه. ولی باز مثلا من همین الان خود من این دوتا باورم فکر نکنی خیلی عالیه، چون اگه خیلی عالی بود فکر کنم باید روزی حداقل 100 میلیارد تومان درآمد داشتم. پس هنوز اصلا قابل قیاس نیست. اما بریم سراغ باورهای خدا، باورهایی که ما در مورد خدا داریم. اگه بهت میگم میانبر، اینه که 100% باور ما در مورد این که خدا میتواند عالیه. ما یه دونه باور مشکل دار داریم در مورد خدا، یعنی من 100% ایمان دارم، هممون حتی اونایی که با خدا حال نمی کننم ایمان دارن که خدا می تواند. فقط تنها مشکل من و بعضی از آدم ها اینه، حالا من خیلی الان مشکلم کم رنگ شده تو این زمینه، که خب خدا می تواند، بله هر کاری رو بخواد می تونه بکنه، دنیا مال اونه. و از همه جا هم این باور به ما القا شده، از فرهنگ، از مذهب، از اجتماع، از الگوها، از صدا و سیما، از آموزش پرورش، بعد از اجتماعی که توش هستیم، از همه جا. یعنی اون هفت عنصر دست گلشون درد نکنه، باور ما رو در مورد این که خدا قادر مطلق هست عالی درست کرده. پس یه دونش همینجوری درست شده است، یعنی اصلا تو نمیخواد یه خط هم بنویسی، تو نمیخواد کلن یه دقیقه هم وایس گوش کنی. میمونه مورد دومش که اونم فقط یه دونه باوره، خدا میتواند، بله میتواند همه کار بکنند. دومیش آیا برای منم میکنه؟ ما تو این مشکل داریم، نه برای من نمیکنه. چرا برای تو نمیکنه؟ چون من گناهکارم، من آدم کثیفیم، من به درد نمیخورم، من ضعیفم، من ناسپاسم، من دروغگوام، دشمنشم، من الو بلو جیمبلم. ما این یه دونه رو درست کنیم، اونایی که دنبال میانبر میگردن الان متقاعد شدی که این یه راه میانبره، چون دیگه تو اگر بخوای بگی که مثلا خدا میتونه، مثلا هر لحظه این سوال از خود بپرس، خدا میتونه مثلا منو به اونجا برسونه؟ آره میتونه. میخواد؟ نه. اینو باید درست کنیم. حالا میخواد از چه طریقی درست میشه؟ پکیج عزت نفس. هر چقدر احساس ارزشمندی میکنی، اون 30 قانونی که وجود داره اونا رو برداری درست کنی. خیلی بهت کمک میکنه که توی این قضیه به این قضیه بها بدی. و اگر بهت گفتم میانبر، برای اینکه اگر بتونی یعنی شروع کنی از دریچه چشمان خدا، وقتی به خودت نگاه میکنی، بچه دارم در مورد تو میگم و نه خدا، این چشای خداست به نظر تو، بیای تو هم اینجایی، بیای بری از پشت چشمای خدا به خودت نگاه کنی و بتونی یه کاری بکنی که فکر کنی تو فکر کنی، نه اینکه خدا، خدا عالی تو رو میبینه، مشکل منم، شا بخشیده، من نمیتونم ببخشم. بیای از دریچه چشم خدا به خودت نگاه کنی و عاشقانه نگاه کنی، این مشکل باید برطرف بشه. این همون تصویر ذهنیه که من از خودم دارم. یعنی در واقع من از خودم یه تصویری دارم، فکر میکنم نمرم در همه ابعاد از 100 4ه و وقتی به خودم نگاه میکنم، ببین این منم، وقتی خودم به خودم نگاه میکنم 5 میبینم خودم و از 100، بعد مردم منو نگاه میکنن فکر میکنم اونا منو 5 میبینن، فکر میکنم نه، من باور دارم که اونا منو 5 میبینن، دنیا منو 5 میبینه، خدا هم منو 5 میبینه. مشکل کجاست؟ دید من نسبت به خودم، تصویر ذهنی منه. بعد جالب اینجاست، کسی که در مورد عزت نفس تصویر ذهنی خودش رو از 5 به 20 میرسونه، بعد اون موقع بدون اینکه بره نظر مردم رو بپرسه، برای چی من یه فایل گذاشتم در مورد آدم های جذاب چه کسانی هستن؟ برای اینکه اونجا هم توضیح دادم آدم جذاب اصلا به کسی خدمات هم خیلی وقتا نمیده، ولی همه دوستش دارن. اصلا هم خیلی وقتا مراعات کسی رو نمی کنه، زندگی خودشو میکنه، نه که با کسی کاری داشته باشه، زندگی خودشه. چرا اصلا یکی خودشه؟ چون پذیرفته خودشو و نگفته این خودم بد است، تایید کرده خودشو، چون خودش رو پذیرفته. حالا با هر منطقی تونسته، خدا میگه باریکلا. اصلا یه تو فکر کن من یه مزخرفی رو گفتم در مورد خودم که باعث شده این منطق من باعث بشه که من خودم رو بپذیرم، خدا میگه باریکلا با این چرت و پرت که تو گفتی اصلا هم علمی نیست، دمت گرم. این جمله هایی که خودت آوردی در مورد خودت که گفتی من باحالم چون من خیلی جذابم، چونی که گفتی یه صفحه چرت و پرت بود. اصلا خدا میگه باریکلا تو انقدر قدرتمند این تیکه رو بازی کردی، انجام دادی که با این چرت و پرت یه صفحه ای که تو نوشتی، اصلا واقعا هیچ آدمی رو من سراغ ندارم که بتونه با این چرت و پرت خودش رو متقاعد کنه که جذابه. دمت گرم، به این لایک میدم. بابا باور کن خدا زیر کامنتت لایک میذاره، زیر پست من جذاب هستمت لایک میذاره. میگه تو دمت گرم، تو چجوری تونستی با این، من میگم افتضاح ترین استدلال ها رو بیاری برای پذیرفتن خودت و بعدش دوست داشتن خودت؟ خدا میگه باریکلا. از کجا میگه باریکلا؟ از حسی که به خودت پیدا میکنی، از تصویر ذهنی که نسبت به خودت ارتقا دادی و خودتو بالاتر داری میبینی. خدا میگه لایک. دمت گرم. مگه میشد اصلا با این استدلالی که تو آوردی اصلا نمیشه؟ تو چجوری تونستی خودتو متقاعد کنی؟ عاشقتم. پس موضوع اینجاست که اگر من خودم رو به جایی که دارم 5، در واقع منم که دارم خودم 5 میبینم، کسی جلو من نگرفته، چرا تو روابطم جذاب نیستم؟ استاد 357 روش سامرایی به من یاد بده که یه کاری بکنم. داشت یه دوستی میگفت که رفتم توی پیجی دیدم یه دکتری یه پیجی داشت، بعد یه خانمی اومد گفت شوهرم به من هیچ توجهی نمیکنه، هیچ علاقه ای نشون نمیده، همش ازم فراریه فلان بسار. بعد اون دکتر برگشته گفته که راهکارش، اومدم کامنتشو بخونم اینم چی گفته. دکتر برگشته، یه دکتر فوق‌العاده، گفته بود که برو یه کاری بکن که آتشو درش بیدار کنی، برو برش جذابیت ایجاد کن، برو شعبده بازی کن، برو از دهنت آتیش بده بیرون، برو هی از این کارا بکن، بعد اگه تونستی زود دست و پاتم توپ بچرخون. سیرک مگه؟ اصلا موضوع فقط یه چیزی، اگر من مورد توجه قرار نمیگیرم، آخه چیز قابل توجهی در خودم ندیدم که اون بند خدا ببینه؟ اصلا کجای دنیا یک بزرگی، یه اساسی، یه قانونی میگه که من میتوانم رو دیگری اثر بذارم؟ من با سند با درف میزنم. مگر نگفتن که دعای مادر دیگه بالاتر نداریم؟ اما اثرگذاری یک آدمی روی آدم دیگر رو دارم میگم عزیز دلم، اثرگذاری یه آدم روی آدم دیگه، نسبت ها رو ول کن. که توی نسبت ها میگن دعای مادر بالاترین دعاست. چند تا مادر معتاد میشناسید که بچهشون رو دعای خیر میکنن، بچه هر روز مصرفش داره میره بالاتر. قبلا تریاک میکشید، حالا دیگه هروئین هم روش اضافه شده. مگه اثر نمیذاره؟ چرا نمیذاره؟ آخ چیزی که میبینم و قبول کنم یا چیزی که شنیدم؟ چه بیدار نمیشیم؟ هنوزم از پیدایش انسان تا الان هنوزم میگیم دعای مادر، مادر دعام کن. شما یه دونه مادر، حالا یه دونه مادر جدیدن، یه چند تا مادر پیدا شده تبار، چند تا مادر پیدا شده که خیلی با بچه هاشون خوب تا نکردن، حالا تو دنیای مجازی نشون داده، اونا رو بذاریم که نه، اینا دیگه تباره. ما با اصل مادر کار داریم. شما یه دونه مادر به من نشون بده که دعای خیر برکت برای بچهش نکنه، این همه آدم بدبخت بیچاره تو دنیا هست همشون مادر دارن دیگه بابا. خود جواب نمیده دیگه. چرا نمیخوایم آه پدر مواظب باش نگیرتت؟ خدا وکیلی، به والله قسم، به والله قسم، پدر من بی اندازه منو آه و نفرین کرد. ولی من نپذیرفتم، گفتم منطقی نیست، تو از من میخوای که من بردت بشم، منم بردت نمیشم، من یه انسانم و تو منو نفرین میکنی. من نپذیرفتم. حالا من استدلال آوردم برای خودم، منطقی هم نبود، ولی منو متقاعد کنه، دنیا رو متقاعد میکنه. و چرا من الان به زمین گرم نخوردم و الان توی جای خنک نشستم؟ پس اگر یه کسی رو نفرین کنه، دعا کنه، به معنای نیست که این میتونه زندگی اونو از بیرون تنظیم کنه. خب حالا سرچ میکنم، او تو دماغت بزرگه، دیروزم به من بستنی ندادی، این چه وضع زندگی میشه؟ بعد من میخوام فکر من تصمیم دارم سمت چپ برم، اما چون اون نشسته تو خونش منو جاودی کرده، هی میخوام برم سمت چپ، هی میرم سمت راست. ببین خدا چه دنیایی درست کردن، چه وضع ولوشویه. این مزخرفات چیه؟ بچه ادامه این مطلب رو من بگم که برسونیم به اون اصل جایی که میخواستم برسونم. و اون تیکه آخر حرفم رو بگم بچه، اگر کسی رو دعا کنه، یعنی آقای مثلا علی خانوم مثلا سارا رو دعا کنه، اگه خانم سارا دعای آقای علی رو قبول داشته باشه، باور کنه، روش اثر میذاره؟ اگر نداشته باشه، کوچکترین اثری نمیذاره. این جهان قانونمنده که هیچ کس نمیتونه از راه دور زندگی تو رو کنترل کنه، هیچ کس، مگر اینکه من بپذیرم. که اگه یادتون باشه تو جلسه قبلی یا یکی دوتا جلسه قبلی گفتم یه بخشی سهم منه، من حرف میزنم، عالی ترین حرفا رو میزنم، ولی بخشی سهم توه، تو حرف من قبول کنی. که توضیح دادم، گفتم کتاب آسمانی مثلا قرآن رو باز میکنی، عالی ترین و بی نظیر ترین کلمات توش هست، یه سهمی اون داره که گفته، هیچی رو کم نذاشته، یه سهمی تو داری که این حرف رو قبول کنی، درونیش میکنی، بعد رود اثر میذاره. یعنی به معنی نیست که هر کی قرآن رو باز کرد مؤمن شد، چون خیلی ها رو دیدی قرآن رو باز کردن داعشی شدن. و من میخوام بهت بگم که یعنی اشتباه فهمیده یا حالا هر کسی بد متوجه شده. من میخوام اینو بهت بگم عزیز من، داستان این شکلیه. پس هیچ کس زندگی کس دیگه رو نمیتونه کنترل کنه. حالا اون میخواد مادر باشه که دعای مادر اصلا دیگه بی برو برگرده، بهش زیر پای مادر است و این همه صفت، این همه دعای خیر، یعنی همه مادرها دعای خیر و برکت برای همه بچه‌شون میکنن، ولی جمعیت و هر جامعه میبینه 80% جامعه مثلا یا بیپولن یا ضعیفن یا هر چیزی هستن، همه اینا مادر دارن دیگه، بدون مادر که نیومدن. پس همه مادرها هم تقریبا حالا بگیم مثلا 95% مادرها دعای خیر و برکت برای بچه‌شون میکنن دیگه، اگه این دعا میگرفت، من با سند و مدرک صحبت میکنم دیگه. پس این هم یک بچه گرفتار نداشت، طرف اصلا پسرش 40-50 سالشه ولی مادره هنوز زنده است. کی شده مثلا مادره نخواد که بچهش خوشبخت بشه، از سختی و فشار بیاد بیرون؟ تمام آدمایی که تو بیمارستانن مادر دارن دیگه، همه آدمایی که تو زندانن مادر دارن دیگه، همه آدمایی که بدهکارن مادر دارن، گرفتارن مادر دارن دیگه، نمیدونم فلان فلان، یا پدر دارن. خب اینو خواستم بهت بگم که بدونی. حالا چرا من گفتم این موضوع باور در مورد خدا که یکی از باورامون، دو تا باور باید درست کنیم، یکی از باورای در مورد خدا درست شده هست، از قبل زحمتش کشیدن و هرچی قدرت و توانایی و صفات عالی بی نظیر در مورد توانایی های خداست رو به خدا دادن و ما هم شنیدیم و بالاخره تو دی ان ای مون هست، باور کردیم، قبول کردیم، میدونیم اون هر کاری بخواد میتونه بکنه. فقط در مورد دومیه مشکل داریم که به خاطر تصویری که از ما به خودمون دادن باورم نمیشه خدا با ما حال کنه. تمام دشمنی و مشکلات و قهر و زاویه داشتن ما با خدا به خاطر این بخش دومی است که فکر میکنم چون من حالا من رفتم یه دروغی گفتم، بعد اونجا هم گفتن دروغو دشمن خداست، بعد من گفتم که خب پس دیگه من دشمنشم دیگه، اینا هم که دروغ نمیگن. من با اون یه دونه مشکل، بعد تو فکر کن تو خود وقتی میری نزد خدا از خدا چیزی رو بخوای، دعا که میکنی، تصویری که از خودت داری یه دشمنی هستی، یعنی خدا روبرت نشسته تو خودت رو دشمن میبینی. من با پرروبازی رفتی میگی سلام خوبی، بعد خودت فکر میکنی خدا تو رو میبینه کهیر میزنه، میگه چه روی داره این، نگاه کن دشمن من اومده روبرو من نشسته. بعد چه تصویری داری؟ فکر میکنی دشمن خدایی دیگه، یا مثلا یه جایی یه خطایی کردی، یه اشتباهی کردی، یا همون گزینه‌هایی که گفتن تو اگه اینا رو انجام بدی دیگه از درگاه خدا دور میشی و رانده میشی و فلان. بعد تو هم رفتی اونا رو انجام دادی، بعد دیگه نمیتونی باور کنی که خدا برای تو با چیزایی که تو هستی درخواست میکنی برات بخواد و بهت بده، یعنی راضی باشه به دادن به تو، راضی نیست دیگه. حساب کتاب منطقی میکنه دیگه، میگه ببین من مثلا ذهن ما هم که قربونش برم دیدید دیگه، فقط لیست تهیه کرده از سوتیای ما، اشتباهای ما، دروغای ما، خطاهای ما، گناهای ما، و تصویری که به من از خودم داده یه هیولاست که یک خونخوارم، نمیدونم آدم بدیم، اصلا خوبیامو که اصلا حساب نمیکنه، میگه اینا که وظیفته، فقط بدیات چیه، این چه وضعشه. بعد بابت بدیام یه تصویر به من داده، من با اون تصویر میرم نزد خدا، حالا تو سجاده نماز میخونم یا اصلا دارم تو خیابون راه میرم، چیزی از خدا میخوام، برای اینه میگم قبل از این که اجازه بدی ببینه خدا اصلا تایید میکنه، اجابت میکنه یا نمیکنه، خودت جوابو میدی. خدایا به من یه 100 میلیارد پول میدی، بعد خودت میری جای خدا، از دید اون به خودت نگاه میکنی، میگی به تو بدم، تو آدم پر روه، چی یادت رفته 3 روز پیش چیکار کردی، 5 روز پیش چیکار کردی، 5 سال پیش چیکار کردی، خجالت نمیکشی، با چه روی اومدی سمت من؟ نه تو اصلا من یه دوز اون موقعی که نداشتی اینجوری بودی، دوزار بهت بدم دیگه وحشی میشی دیگه، اصلا نمیشه جمعت کرد، برو 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 اون ور برو اون ور نفر بعدی بیا. و اینا باعث میشه که من اصلا نذارم که خدا نظرشو بگه که اجابت کنه. پس تمام دعاهایی که از تو از سمت تو به خدا گفته شد و اجابت نشد، همشو از دم خودت اجابت نکردی، تو نذاشتی. چون خدا میتونه تو رو دوست داشت، همین الان یه مثال ساده، خدا عاشق توه، من الان اینو میشنوی سه میتونی باور کنی؟ نه. مشکل از عشق خداست؟ نه. مشکل از تصویری که تو از خودت داری، خودت میگی من چجوری میشه این، من خودم میگم شما رو نمیگم، من خودم میگم چجوری میشه این چندشو پذیرفت، هضمش کرد، ولش کن اصلا دوست داشتن و عاشقش بودن رو ول کن، چجوری میشه اینو هضمش کرد؟ اصلا بعد فکر کن چجوری میتونم باور کنم که خدا عاشق اینه، چجوری این نمیشه هضم کرد، چجوری عاشق این شدی؟ حرف جا نمیفته. تصویری که من از خودم دارم، این تنها مانع از دریافت بهشت است روی زمین برای من. این تصویری که من از خودم دارم تنها بازدارنده یک باعث میشه من در جهان به حق الهیم نرسم و ناکام زیست کنم. این تصویر، چون وقتی خودم نمیتونم خودم رو بدون شرط و شروط بپذیرم، چطور میتوانم باور کنم خدا میتونه منو بدون شرط و شروط بپذیره؟ بعد ما میگیم خدا بزرگ است، فلان است، بسار است، ولی تو عمل اینجور لحظات وقتی من خودم نمیتونم خودم رو هضم کنم، در عمق وجودم حرفم اینه، من نمیتونم خودم رو بپذیرم، خدا میتونه مایای منه دیگه، اونم نمیتونه. در واقع من اینجور موقع خدا رو میارم در سطح خودم. شعاری میتونم بگم خداوند بخشنده مهربان است، این شعار بلش کن، حس ایجاد نمی کنه. خودتو نگاه کن، اکثر لحظه ها اصلا خودت به اندازه ای که تو خودت رو میپذیری، میپذیرم یعنی چی؟ یعنی وقتی یه خطا میکنی چقدر رو خودت بمبارون میکنی و کمربند ضربه میزنی به خودت، چقدر خودتو سلاخی میکنی، چقدر خودتو سرزنش میکنی، چقدر خودتو من میکنی از دوست داشتن، چقدر خودتو پس میزنی، چقدر خودتو تو فشار قرار میدی، چقدر خودتو تنبیه میکنی، چقدر خودتو قضاوت میکنی. همون اندازه میتونی درک کنی که خدا هم با تو همون رفتار داره. برای چی من اینقدر تاکید دارم که آقا همزمان با هر دوره من عزت نفس، نصف زمانت باید بره برای عزت نفس، چون همه بیماری ها و آلودگی ها از اونجا متولد شد. تصویری که از خودم دارم تو ذهنم، من این تصویر به من داده شده و منم باور کردم و الان خودم با اون تصویر میشناسم، احساس رضایت نسبت به خودم دارم. اگر هفت خان رستم رو رد کنم یک مرد روحانی بشم که دیگه کلن بی خطاه، اون موقع تهش دیگه احساس رضایت دارم. بعد چجوری میتونی باور کنی که خدا همینجوری بی دلیل نسبت به تو حس رضایت داشته باشه؟ چیزی که منو نتونه متقاعد کنه چجوری میتونم باور کنم خدا رو میتونه متقاعد کنه؟ چیزی که نتونه حال دل منو خوب کنه دیدنش، چجوری میتونم خدا منو ببینه حال دلش خوب بشه؟ چیزی که نتونم ببینم خودم رو راضی بشم از خودم، چجوری میتونم باور کنم خدا از من راضیه؟ وقتی خودم نمیتونم برای خودم از یه حدی بیشتر حق بدونم، حق قائل بشم، چجوری میتونم باور کنم خدا میتونه از یه حدی بیشتر بر من حق قائل بشه؟ اینا بازدارنده های منه، اینا موانع منه، نه حرفایی که عموم جامعه دارن میزنن. اگر میبینی یه آدمی زشته، یه آدمی بی سواده، یه آدمی نمیدونم هر چیزی که هیچ کدوم از اون معیارها رو نداره، یه دختر خانومی که هیچ کدوم از معیارهای یک دختری که حالا تو جامعه میگن این دیگه واو، اگه میبینی هیچ کدوم از اینا رو نداره، بعد بهترین ازدواجو کرده، سوال برات پیش میاد که چرا، و عموم جامعه جواب بهت میدن خدا خواست دیگه واسش، یا میگن شانس آورد، یا هر چی که میگن، همه اینا اشتباهه. حقیقت یه چیزیه، اون خدا برای اون بنده دست میزنه میگه دختر گلم، تو با این همه دماغ، با این چونه اینجوری، با این قد خیلی کوتاه، با این اندام غیر استاندارد اجتماع، البته نگاه خدا اینجوری نیست، از نگاه اجتماع ما آدمو معیار ساختیم، میگه تو دمت کم، برای دست میزنم دختر، هیچ کدوم از آپشنایی که این جامعه اشتباه رو میتونه راضی کنه رو نداری، هیچ کدوم از این آپشنا رو نداری. باریکلا، از کدوم زاویه دید به خودت نگاه کردی که گفتی آخ جون قربون خودم برم، وای من چقدر خوبم، خدا و خود خدا برات دست میزنه، میگه باریکلا. بعد به بنده های دیگهش میگه از این نگاه کنید، هیچ کدوم از اون گزینه ها رو نداره، انقدر دیدگاه وسیع و بالغانه ای داره، انقدر زیبا میبینه چیزی رو که فقط 1% از جامعه میتونه انقدر زیبا ببینه، چیزی که در بیرون زیبا نیست به تناسب معیارهای جامعه، ولی از درون انقدر اون چیز رو زیبا میبینه که یک حس حس ارزشمند بودن به خودش پیدا کرده. بقیهش دختر گلم، اصلا تو دیگه اصلا کاری با هیچ چیز دیگه ای نداشته باش. چگونگی وسط تو قلب زندگی لاکچری قرار گرفتن رو من برات مهیا میکنم. از همه ابزارام استفاده میکنم، از آدم ها، از اتفاقات، از شرایط، از رویدادها، از همزمانی ها، از همه چیز استفاده میکنم تا تو رو ببرمت اون جایی که حسش کردی. من میبرمت. تو دختر گلم با وجود همه امکانات کمی که داشتی، اما خودت رو بالا دیدی. بالا بردنت با من چگونگیش رو برات فراهم میکنم. برای فراهم کردن چگونگیش حتی از خودتو هم استفاده میکنم، از همه چی استفاده میکنم، از زمین و آسمون و ابر و فلک و ماه و آسمون و زمین و از همه چی استفاده میکنم تا تو رو ببرم بالا. این در مورد ازدواج میخواد باشه، در مورد پول میخواد باشه، در مورد هر چی میخواد باشه. میگه من میبرمت بالا، تو به چگونگیش دیگه کاری نشوش. همین که تو جرأت کردی با این ناکامیهات انقدر خودت رو کامروا ببینی، کامروایی رو من برات بسترش رو فراهم میکنم. نمیگم تو بگی بخواب من کارا رو انجام بدم، نه، من از همزمانی ها استفاده میکنم. مگه برای حضرت موسی معجزه ایجاد نکرد؟ موسی که بهش اره نداد که وایس وسط دریا رو از وسط دونس کنه، گفت من همزمانی ها رو، من از همه ابزارها استفاده میکنم. من میدونم کی دریا دونست میشه، تو رو هدایتت میکنم با اون سمت. در واقع به موسی نگفت شما دراز بکش من میندازم از رو کولم میبرم، از پاهای خود موسی هم استفاده کرد. گرما به موسی هم خورد تا دم دریا هدایتش کرد. یعنی در واقع چگونگیش رو خدا فراهم کرد، ولی توی این فراهم کردن چگونگیش از خود حضرت موسی هم استفاده کرد. این که من میگم تو به جای رسیدن توجه کن، خدا راه رسیدن رو فراهم میکنه، به معنی نیست که تو میگیری میخوابی. نه، خدا از همه ابزاراش استفاده میکنه، خود تو هم یکی از ابزاراشی. برای رسیدن به اون خواسته تو از همه چیز، حتی از خود تو استفاده میکنه. اینجوری نیست که اینجا تنبل خونه را انداخته باشه، چون میدونه که لذت قله برای یک قهرمان حرکت کردن تو مسیر کوهه. یعنی نیست که تو رو از اون پایین ورداره بذارم بالا، اصلا تو لذتشو نمیفهمی. خودتو میبره، ولی میبره درست، میبره، راه رو کوتاه میکنه. و حالا همه اینا رو گفتم از این قاعده، از این باور استفاده کنیم، باوری به نام خدا. چرا گفتم از این استفاده کن که بهت کمک میکنه، این راه رو کوتاه میکنه. راه رو فقط کوتاه نمیکنه، باعث میشه بعضی از آدما از نقطه A به نقطه B که آرزوهاشونه میخوان برن، میرن، بعضی میرسن. بچه ها وقتی میرسن خوب گوش کن، کبد و کلیه و قلب و فلان همه چیشو از دست میده تا به اون پوله میرسه، به اون جایگاه میرسه. اگر از این میانباری که من میگم استفاده کنی، شاد و خرسند و خرم، آرام، با خیال راحت میرسی. چرا؟ چون فکر کن که داری شروع میکنی. این باورت در مورد خدا که خدا میتواند درسته، باورت در مورد این که خدا برای تو اون چی که میتواند و برای تو هم انجام میده، یعنی هر خواسته ای داشته باشی اجابت میکنه. وقتی اینو تصویره، ببین، اگر تصویرتو از خودت درست کنی با عزت نفس، هر چی بی استثناء، بدون استثناء، هر چی از خدا بخوای اصلا نه نمیگه. منو گوش کن، خدا کلا نه نمیگه. به تو نه نمیگه، نه به شیطان هم نه نگفت. گفت خدا یا اجازه بده من عزیزای دلت رو از راه بدر کنم، پوستشون رو بکنم. گفت اکسپت. اصلا خدا ذاتش اینه، نه نمیگه. اون یکی گفت خدا میخوام برم خودکشی کنم، رفت خودکشی کرد. خدا نپرید وسط بگی جان خودم نمیذارم خودکشی کنی. خودکشی کردن تمام اونایی که خواستن خودکشی کنن، دیگر کشی کنن، معتاد بشن، نمیدونم دوز بشن، جنایت کنن، سقوط کنن، اشتباه کنن. اصلا کجا خدا به یکی نگفته؟ شما یه نفر رو پیدا کنید بگید طرف خواست از پنجره خودشو پرت کنه پایین، خدا رو دید گفت نه دیگه نمیذارم داداش، نه دیگه نمیذارم. بگید نه ولم کن، نه نمیذارم. کلن خدا نه نمیگه. پس وقتی کلن خدا نه نمیگه، شما هر چیزی رو بخوای خدا اجابت میکنه، هر چیزی رو بدون استثنا، هر چی رو که بخوای اجابت میکنه. اما تو فقط کدوماشو میتونی قبول کنی که خدا اجابت میکنه؟ باید به تصویری که از خودت داری مراجعه کنی، نسبت به اون تصویری که از خودت داری که احساس کنی چقدر میارزی، ارزش داری، لایقی، شایسته ای، به نسبت اون میتونی خواستت رو با ارزشی که در مورد خودت نسبت به خودت تو ذهن خودت به عنوان یه تصویر داری مطابقت میکنی، خواسته رو میگی، با این تصویر مطابقت میکنی، بعد میگی به نظرم این چیزی که من خواستم بر مبنای این چیزی که هستم، خدا به این خواسته من میگه نه، چون تو مال این حرفا نیستی، چون تو قد و قواره این حرفا نیستی. یا بهش میگه آره آره این به تو میرسه، تو بیچاره بین بدید به چه این مقدار میخواد بدید بهش. تو میگی آره، تو میگی نه. و من نمیذارم، بعضی از بچه ها ما نمیذاریم، بعضی از خیلی از دعاهای ما برآورده بشه، ما نمیذاریم خیلی از خواسته های ما اجابت بشه، ما نمیذاریم. سالها به دنبال این میگشتیم که خدا چرا دعای من اجابت نمی کنی. الان متوجه میشی که خدا به دنبال این میگشته که چرا نمیذاری من همه آرزواتو برآورده کنم، چرا نمیذاری من همه خواستهاتو اجابت کنم. ما ندونستیم که محدود ماییم، در دعا و استجابتش هم جا رو برعکس کردیم. فکر کردم که من نامحدود دعا کردم، خدا محدود استجابت کرد. ببین جا رو برعکس کردیم. حالا من باورم در مورد خدا خوبه که میتواند. دومین موضوع اینه که خدا برای من هم میکنه اون چی که میخوامو. بله این باور درست کردم. حالا داریم میریم جلو. برای چی بهت میگم این میانباره؟ بعد تو رو شاد و سعی و سالم به مقصد میرسونه، به قله میرسونه. مثلا یه سال، دو سال، سه سال دیگه به اوج آرزوات رسیدی، ولی دیگه کلیه و کبد و اینا رو از دست دادی، فشار خون نگرفتی، هیچ مشکلی هم برات پیش نیومده. مسیرم هر کی بهت میگه، میگه سخت بود، میگه نه خیلی خوش گذشت، واقعا خیلی سخت نبود، نه والا به قول ما حال کردیم، کیف، اصلا من نفهمیدم چجوری به اینجا رسیدم. اگه میخوای این اتفاق واسه بیفته و راه کوتاه بشه، این دوتا باور رو در مورد خدا که یکیش درسته، دومی رو درست کن. در اون واقع فکر کن، الان مثال برات بزنم، داری میری، شروع کردی، میخوای بری یه بیزینسی راه بندازی، بازدارنده میخواد بیاد بگه چی؟ اونو که تو نمیدونی چی کار باید بکنی، شریک شدی با کی؟ با خدا. تو نمیتونی، من نمیتونم، آره راست میگی، خدا که میتونه، چون باورت در موردش درسته. بعد میخواد بگه که آره میتونه، ولی برای تو که نمیکنه. خب اینو درستش کردم، اتفاقا خدا از من بیقرارتره برای رشد من، چون جهانی را آفریده که مبناش رشده. اون خیلی بیشتر از من دوست داره که رشد رخ بده. اصلا ما برای این اومدیم که رشد کنیم، ما نیومدیم اینجا که متوقف شیم هممون اینجوری فکر کنم هر کی محدود یه گوشه یه سیاره زمین، تصویر ذهنی بگیر دلال از خدا از آسمون مثلا داره نگاه میکنه، 8 میلیارد هیچ تکونم نمیخورن، گیرن، محدودن، بد دارن پلک میزنن خدا رو نگاه میکنن. بعد خدا اینجوری میگه بابا یه تکونی میخورید، و خدا میگه بهتون قدرت دادم، بلند شید یه کاری بکنید، گسترش بدید همه چی رو، بابا بلند شید، کیف کنید، پول، این همه نعمت براتون آفریدم، اگر بخوای ثروت و نعمت من رو حساب کتاب بکنی، اگر تمام درختان را قلم کنی و دریاها را برداری جوهر کنی باشون بخوای بنویسی، نمیتونی. بابا بلند شید، من این همه سفره پهن کردم بهتون نعمت دادم که شماها استفاده کنید، منم از اینجا ببینم کیف کنم لذت. و او همچنان پلک میزد. این واقعا تصویر ذهنی اکثر ما هاست از این ارتباط. بعد خدا وکیلی، استغفرالله، یه لحظه جای خدا باشی، از اون بالا نگاه کنی، 8 میلیارد، دهنا بازم بعد این که بابا من این همه ریختم رو زمین شما چرا تکون نمیخواد اصلا یه خدای نامحدود اصلا دستش به کم نمیره اصلا خدا وکیلی استغفر الله اگر خود جای خدا یه لحظه نگاه میکردی 8 میلیارد اینجوری میکنم در یه تومن بدی ده تومن بدی تو بودی اوک مثلا این صحنه رو میدیدی خدا وکیلی چه حسی به دست میداد با این موافق بودی یا اینکه نگاه کنی ببینی 8 میلیارد چه گسترشی دارن ایجاد میکنن هر گوشه ای از این سیاره رو نگاه میکنی ببینی هر طرفش یکی گسترش داده یکی کدومش به نظرت با این نگاه امروزت کدومش درسته تصویری که من داشتم این بود که خدا میگم از این دو این 7 قدم مال تو این بر من سوت میزد آقا 7 قدم قرار بود بری شما داری رو 8-9 قدم میری دیگه داری شروعش در میان رو گفتیم یه تیکه جور دارو تصویرت محدودیتی که در ماست را به خدا نسبت دادیم بعد فکر کنیم عرفش اینه مد برای یه ذره گسترش یافتن بیشتر خواسته یعنی یه کاری باید بکنیم که دل روده جیگرش کباب بشه خدایا یادت اون روز من چقدر گرفتار بدم چک خورده بودم دیدی گیریه های سوزناکم دارم اگه میخوای بعد مثلا چه تصویری ما از این رابطه آگاهانه با خداوند داریم بعد ما رو بل کن اوضاع ما رو بل کن اصلا اون دوستمون اون خدایی که برای من تو ذهنم نقش بسته اون تو ذهنش چی میگذره اون تو وجودش چی میگذره اگه درستش اینه اون تو وجودش چی میگذره اینا رو گفتم که بدونی هر خواسته ای که تو داشته باشی بی برو برگرد خدا میگه اکسپت پس حالا دوباره این جمله رو میگم وای به حال ما که ما فکر میکردیم که خدایا چرا دهایت از 1000 تا چیزی که ازت خواستیم کلن یه دونش رو دادی و خدا میگه وای چرا تو 1000 چیز خواستی من 10000 تاشو اجابت کردم لامصب تو چرا یه دونش رو دریافت کردی چرا نمیذاری اجابت هام در زندگی جاری بشه بعد من میگم خدایا چرا دعاهای منو استجابت نمی کنی خیلی با هم فاصله داره پس این چه کمکی میکنه که من شاد و خرسند برم به من این کمک رو میکنه هر وقت هر مسئله ای رو ذهن من تو مسیر رسیدن به موفقیت هر تصمیمی الان داری میخوای یه سال دیگه فلان چیز بشی هر چی میخوای بشی یه سوال ساده آیا من جا رو مشخص کردم مبدا اینجاست که الان هستم مقصد کجاست اونجایی که میخوام برم خیلی خب سوال اینجاست خدا آیا من با خدا دیگه شریک شدیم دیگه خب من اگه نتونم چون خدا غریبه که نیست الان مثلا یکی باشه حالا یه منت سر ما گذاشته باشه این روح من خداست من نیستم من کاری نیستم که من بعد جسمی و ذهنی رو بیشتر خودم میدونم اون بعد روحی که از خودش دمیده در من از خودش دیگه آقا خب اون میتونه منو برسونه به اونجا آره مثلا من منتشو بکشم منو برسونه نه دیگه الان توی منه با همیم دیگه الان مثلا غریبه‌ای وجود نداره این وسط که مثلا من منت خدا رو بکشم بعد بگه ای بابا این با ما فامیل نیست داده هی خوش چسبونده به من خدا یه ذره به ما کمک کن ای بابا اینم که مثلا این تصویرها رو بذاریم کنار و واقعیت اینه که کلن فکر کن یه کالبده توش یه جسم یه روح یه ذهن این ستا با همن و دارن به اون سمت حرکت میکنن حالا این مثلا فکر کن الان من به این دستم بگم که مثلا دارم یه وسیله رو برمیدارم، تصویر رو ببین، یه وسیله رو دارم برمیدارم، یه دستی زورم نمیرسه، بعد من میگم به این دستم میگم داداش کمک میکنی؟ دست در نکنی؟ نمیکنی؟ چرا؟ بعد این دستم میگه نه حال ندارم، من خوابیدم، جان من کمک کن، شالله خدا بهت برکت بده. داداش دست بیا دیگه، بیا دارم نصفشم دیگه، کدوم دعا رو بخونم بیای؟ چه کارهایی بکنم بیای کمک بکنی؟ ببین من چقدر اذیت میشم، بیا دیگه. منت نمیکشه. شما هر جایی دیدی که یه وسیله رو خواستی بلند کنی، نیاز بوده به زور بیشتر، اصلا بدون اینکه این دسته ازش درخواستی بکنی، اینا اومده به کمکت. ولی تصویری که من دارم اطمینت باید بکشم، قربون اول که یه نیم ساعت قربون صدقه برم، ای بزرگ، ای شاه شاهان، ای چیزی که تو چقدر خفنی، ای تو بابا یه چیزی دیگه ای اصلا، اینا رو میگه اول یه ذره نیم ساعت گذشت، چی میخوای حالا؟ بعد یه بله حرفم روش اثر گذاشت. یه دفعه میای بگو چیه، حرفایی هم زدم که خوشش اومده، حال کرده، بعد میگه چی میخوای؟ منتی نیست که بچه، گریه کن، التماس کن، درکمون پایینه دیگه، نه قصه رو نفهمیدیم اصلا چیه. این ماجرای همکاری کردن این دوتا دست همیشه تو ذهنت باشه. هیچ وقت نشده من یه وسیله رو بخوام بلند کنم، این دستم بفهمه همون لحظه، بدون اینکه این دستم از این دستم درخواست کنه، این دستم به کمکش اومده. خدا از تو بیقرارتره برای رشد و موفقیت و ثروتمند شدن تو، خوشحالی تو، احساس خوب داشتن تو، خوب زندگی کردن تو، از تو. خب دلیل هم دارم، چرا از تو دارم؟ برای اینکه شعور داره، فهم داره، آگاهه. چرا نباید بخواد؟ چرا باید زجر تو رو بخواد؟ من موقعی که دور عزت نفس نمیدونستم چیه، خیلی به خودم ضربه میزدم. هر روزی که امتحان کن دیگه، خودت تو خودت چک کن، هر روزی که یه ذره آگاهیت رفته بالاتر، میفهمی که عزت نفس چیه و تو چقدر ارزشمندی، نگاه کن احترامت نسبت به خودت. حالا فکر کن حس شعور خدا رو در مورد ما، مثلا قابل قیاس که نیست، پس اون شعور ناب برای چی نباید؟ تو امروز فهمیدی که نباید خودتو توی یه سری فضاهای فشارزا قرار بدی، عزت نفس کش کردی، دست خودتو میگیری میاری بیرون، بعد از خودت حمایت میکنی، بعد مواظب خودتی، بابا شروع کردی دست و بال خودتو بوس کردن، از روزی که اومدی تو تمرین جلو آینه به خودت عشق می‌ورزی، محبت می‌کنی، هی داری تو فکر کن ما هرچی بالاتر میریم، آگاهیمون بالاتر داره میره، عاشق‌تر داره میشیم، مهربان‌تر داره میشیم، پس عجیب نیست خدایی که شعور محض، آگاهی محض، عاشق و مهربان باشه. تو خاصیت آگاهی عشقه، پس عجیب نیست که اون بی‌قرارتر باشه برای خوشحال بودن من تا خودم نسبت به خودم. ما هرچقدر آگاهیمون داره میره بالا، داریم میفهمیم آقا هیچ شرافتی تو فقر نیست، هرچی شرافتی تو ثروته. ما هرچی آگاهیمون میره بالا، میفهمیم که بابا من ثروتمند باشم آزادترم، حق انتخاب بیشتری دارم. ما تازه یه ذره تمرین کردیم، شعورمون داره میره بالا، نگاهمون مگه نسبت به پول تغییر نکرده؟ حالا فکر کن خدا که از اول شعور مطلقه، آگاهی مطلقه، پس عجیب نیست اون از اول میخواست که ما پولدار بشیم. هرچی هی میریم جلو میفهمیم بابا اصلا خدا رو بذار کنار، خودمونو بچسبیم، گیرین تو بوده، اصلا به اون ربطی نشه. بعد الان میفهمیم چقدر بهش تهمت زدیم، چقدر ناسزا گفتیم، چقدر بیراهه رفتیم، بابا مشکل ما بودیم. و اینا رو میخوام بهت بگم که بدونی وقتی با خدا شراکت میکنی و باوراتو در موردش عوض میکنی، و منم بهت نگفتم خدا رو چجوری تعریف کنی، گفتم اون تعریفی که در نهایت به عشق و امید و آزادی نزدیک باشه ولی من بهت شکل ندادم که بگم تو این شکل رو بذار. تو آزادی، میتونی نیرویی که داری رو با بهترین ببین چیا به نفته، به بهترین شکل ممکنه توضیحش بده. چیا لازم داری؟ عشق لازم داری؟ ثروت لازم داری؟ زیبایی لازم داری؟ محبت لازم داری؟ اینا رو تعریفای زیبا بذار رو خدای خودت. و وقتی داری حرکت میکنی بری به سمت از نقطه A به نقطه B برسی، وقتی داری میری اینجاش حالتو خوب میکنه. گفتگوهای ذهنیت میاد میگه که خب برای این مسئلهی که باش مواجه شدیم، این تضادی که باش مواجه شدیم چی کار باید بکنیم؟ سوال مجهول میپرسه، ما رو میخواد متوقف کنه. اونجا چی میگیم؟ میگی نهایت اگه من بتونم انجامش میدم، نتونم خدا هست انجامش میده. تمام شد، مازدارنده برداشته شد. تک تک موضوعاتی که باش از نقطه A تا نقطه B مواجه میشی با همین پاسخ. چون چی میخواد بگه ذهن استدلالگرت؟ میخواد بگه نه دیگه، خدا که نمیتونه اینو انجام بده. چون دو تا چیز بهت میگه، یا میگه، یا میخواد بگه خدا نمیتونه انجام بده، یا میگه که برای تو انجام نمیده. تو این باوره رو درستش کردی، و تو این باور رو درست کردی و دیگه این ذهن استدلالگرت نمیتونه جلو تو بگیر. بعد فکر کن ته همه این توضیحاتی که تو این دقایق دادم تهش به کجا میرسه؟ قانون رهایی. تو در کمال آرامش قدرتمندترین خودت را ارائه میدهی. هر جایی که تو خیلی قوی عمل کردی، ظاهر شدی، برو نگاه کن اونجایی بوده که تو آرامش داشتی. آرامش به تو تمرکز میده. در زمانی که تو تمرکز داری بهترین خودت را ارائه میدی. وقتی با خدا در خودت شراکت میکنی، بچه اینی که من گفتم، حالا چهار تای دیگه دوستان میان سوال گیر میدن، میگن آقا من نمیخوام اصلا با خدا کنم. من میگم آقا من این جلسه رو گذاشتم برای اون کسایی که میخوام میانبر بزنن. منم نگفتم خدای چی، من خدا رو توضیح ندادم برات، گفتم یه انرژیه به شکلی که تو بهش میدی برای تو به اون شکل در میاد. خب وقتی که میتونه اینقدر راحت ببرت جلو، هر مانعی که باهاش مواجه میشی در مسیر رسیدن به موفقیت تو نمیتونی انجام بده، هر جا احساس میکنی تو متوقف میشی، میدونی که اون اصلا متوقف ناپذیره، اون اصلا نمیشه کسی محدودش کنه. خیلی خواهی همچین نیروی. بابا من دارم میگم یه آپشن دیگه هم داری، یعنی فقط ذهنت نیست، یه آپشن دیگه هم داری، از این آپشن هم دیگه الان وقتش استفاده کنه. و بعد اگر به یک جای وصل باشی، به اون انرژی منبع وصل باشی، بچه من تعریف مذهبی و غیر مذهبی ندادم، و باز دارم تأکید میکنم، خدایی که خودت درک کردی، خدایی که خودت توضیح دادی، توصیف کردی، ولی به بهترین و بالاترین کیفیت ممکنه. و بیش از حد اگر میخوای کیفیتش بره بالاتر، عزت نفستو ببر بالاتر، چون محال ممکنه عزت نفست پایین باشه بتونی خدای بالایی رو درک کنی. و اگر بتونی درکش هم بکنی، حداقل در رابطه با خودت نمیتونی هضمش کنی که با تو هم این کیفیتشو به تو هم انتقال میده، ارائه میده. یعنی وقتی اینجوری میشه، بتمن چرا اینا رو به شما گفتم؟ برای اینکه از روزی که من شروع کردم تا همین الان که در خدمت شما هستم، خدا وکیلی، برو یه لحظه به این فکر کن، آیا تو حوزه من آیا هیچ موانعی، مثلا تو دومین ماه کاری من که خب ناشی بودم، بلد نبودم، ارتباطات نداشتم و و و و، که همین الانم هیچ ارتباطاتی ندارم با هیچ کسی، به نظرتون و و و بازدارنده هایی که با گفتگوهای درونی میان با من حرف میزنن، بای اگه فردا بیان بگن این چی بود تو گفتی چی، خب من بترسم دیگه، درسته؟ اینو من چجوری باید جواب بدم؟ کدوم باور رو درست کنم؟ من از میانبر استفاده میکنم. ببین من چیزی که خودم دارم استفاده میکنم بهت گفتم، میخوای استفاده کن، میخوای استفاده نکن، اجباری نیست، ولی گفتم این راه هم هست، اگر دنبال میانبر هستی. سوال پیش میومد دوباره ماه کاریم، اگه فلان جا فلانی بهت گیر داد اون موقع که اینجوریه، تو هنوزی چی نمیدونی، دست چپ راست رو نمیشناسی، اگه یه جمله ای رو گفتی که خیلی جمله قشنگی به نظر نرسید چی؟ گفتم که من نمیدونم، خدا میدونه، من بلد نیستم، اون بلده، من پسش بر نمیام. علمی داری میگی؟ آره باشه، راست میگی، اپسش بر نمیام. ولی اون چی؟ اون که اپسش بر میاد. بعد عزت نفس رو یکم درست کردم تو این رابطه، گفتم که ما با هم شریکیم. شریک یعنی چی؟ یعنی سر کارا از دست من بر میاد، من انجام میدم، سر کارا از دست اون بر میاد، اون انجام میده. خب کارامون هم تقسیم کردیم، من حال میکنم، کیف میکنم، خرج میکنم، صفا میکنم، بقیه کارا رو خدا میکنه. نشستیم هم قرارداد بستیم دیگه، بیشتر زحمت هم افتاده گردن من، حال کنم، اشغال کنم، پول خرج کنم، صفا کنم، خوش بگذرونم، و یه ذره کارم گردن خداست دیگه، همه این مسائل رو حل کنم. من چه میدونم؟ بعد اصلا زشت نیست من بخوام به خدا بگم چی کار کن و چی کار نکن، زشته بابا، این چه کاری بیادبیه که این خواهد دخالت نمی کنیم. بعد ما یه شریکی هستیم که تو کار هم دخالت نمی کنیم، مثل من مثلا تو کار خدا دخالت نمی کنم، خدایا فلان مسئله رو که هنوز دو ماه دیگه قراره باش روبرو بشم و مثلا برو اینجوری بهش علمی توضیح بدم، برو اینجوری حلش کن، میگم خودش میدونه، مثلا زشته من میخوام بگم چیکار کنه. بعد خب چون دیگه این دغدغه رو ندارم نسبت به موضوع دو ماه دیگم و میدونم که پسش برمیاد، بعد من خب وقت اضافه دارم برای چی؟ برای اینکه برم برقصم و شادی کنم، خوشحال باشم، کیف کنم، بخندم، آرامش داشته باشم، بگردم، خرج کنم، صفا کنم. اگر این نیرو کنارم نبود، این شریک کنارم نبود، باید میشستم از الان برای دو ماه دیگه نقشه میکشتم. بعدم تو نمیتونی دو ماه دیگه رو از الان کنترل کنی، چون جهان متغیر، تو نمیتونی همه چیزو مو به مو آینده نگر که نیستم، فالبین که نیستم، جادوگر که نیستم. مثلا فکر کن 10 روز قبل از این که اصلا قصه کرونا بیاد من بخوام برای دو ماه دیگهش برنامه‌ریزی کنم، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست اونجوری. تو کلی نشستی 500 تا دفتر سررسید برنامه نوشتی، بعد یه کرونا میخوره به پست آدم، کل برنامه آب میره. خب این چه کاریه؟ تقسیم کار کردیم، گفتم آقا یه سر چیزا تو انجام میدی، یه سر چیزا من انجام میدم. ایمان، توحید، توکل، یکتا پرستی چجوریه؟ آیا خدا میتونه اون فلان چیزو برات درست کنه؟ این چند تا مطلب رو بچه این کلاس امروز، چه یه ساعت اولش چه یه ساعت دومش، این دلچسب ترین سوژه‌ایه که من هر موقع دلم میخواد در موردشون صحبت میکنم، خیلی دلم میخواد، خیلی خوشحال میشم، یعنی دلچسب ترین سوژه است، اولویت واسه من. آیا خدا میتونه، اینو تو از خودت بپرس، منم از خودم، آیا خدا میتونه اون فلان چیزو برات درست کنه؟ یه فلان چیزی هست، حالا چه رویاته، چه یه دغدغته، چه بدهکاریته، چه گیریه، هر چی به معنی واقعی کلمه، هر چی، یه چیزی رو مخته، یه چیزی گیری توش، یه مشکل، یه مسئله، یه بنبستی، یه مانعی، هر چی، آیا خدا میتونه اون فلان چیزو برات درست کنه؟ همون هایی که تو به تنهایی نمیتونی از پسشون بر بیای، میتونه؟ آره میتونه، به نظر من که میتونه، تو کلن میتونه. سوال دوم اینه که، موضوع دوم اینه که، این تویی که تعیین میکنی، مشخص میکنی خدا چه چیزایی رو میتونه و میکنه برات، چه چیزایی رو نه. اگر یه روزی دیدی یکی گفت خدا برام این کارو کرد، این کارو کرد، این کارو کرد، این کارو کرد، این دفعه به جایی که دلت بسوزه، حسادت کنی، با یه حسرتی نگاه کنی، بگی خوش بالش چه خدایی داره، به این فکر کن که تا تفاوت بین تو و اون آدمه تو خدا نیست، تو خودتونه. اون آدمه تونست قبول کنه خدا میتونه و میکنه. تو گفتی خدا میتونه ولی یه سری چیزا رو میکنه، یه سری کارا رو نمیکنه، حداقل بر من. و تو اسم گذاشتی روش و این اتفاق آغاز شد. این زندگیه که تو تلسمش کرده بودی، ندانسته. اینا رو میگم که تلسما رو برداری. سالها گذشت تا به این لحظه و بسیاری از چیزهایی که میتونست تو زندگی تو مثل آب خوردن وارد بشه رو تو جلوشو بسته بودی با اون کدگذاری های اشتباه، با اون تلسم های اشتباه. ناگانه این کارو کردیم، ما عمدن این کارو نکردیم، ولی الان دارم من هی میگم هی رسوا بشه. تمام این سالها من میتونستم کیف کنم، تمام این سالها میتونستم مثل آب خوردن جریانی از ثروت، رحمت، عشق، زیبایی رو وارد زندگی میکنم. من خودم رو ناکام گذاشتم به خاطر 4 تا تلسم اشتباهی که گذاشتم، کدهای اشتباهی که گذاشتم. گفتم خدا این کار رو میتونه بکنه، همه کارا رو میتونه بکنه، ولی اینو برای من انجام نمیده، به این دلیل اینم برای من انجام نمیده. حالا چرا این به این نتایج رسیده بودم؟ من باورم در مورد خودم خوب نبود، عزت نفسم خراب بود، تصویر ذهنیم خراب بود. بعد این نکته رو خیلی با دقت گوش کن، باورم در مورد خودم خراب بود، تصویر ذهنیم در مورد خودم خراب بود، ولی نیاز داشتم. بعد همین حالت باور خراب و تصویر ذهنی ضعیف، رفتم سمت خدا، دعا کردم خدایا اینا رو به من میدی، اونا رو با اون ستا رو. بعد جواب نگرفتم، گفتم هم بهتون یکم قبل‌تر که من دعا رو نذاشتم اجابت بشه، جواب نگرفتم. 3 بارم رفتم، دفعه 4 من با پررویی رفتم، هی جواب نگرفتم. اومدم گفتم خب بچه ها یه دفتر خودکار دارید به من بدید، لیست تهیه کردم، خدا یه سری چیزا رو به من میده، یه سری چیزا رو به من نمیده، اینا رو به من نمیده چون اینا دلیل آوردم، منطق آوردم، اینا رو به من میده چون میدونه که با اینا دلیل و منطق آوردم. خودم اونجا تلس کردم، خیالم رو راحت کردم، به توافق رسیدم. حالا الان نشستم یه دفعه میبینم یکی میاد به یه موفقیت رسیده، میگه خدا و هر چی ازش میخوام بهم میده. میگه بعد نسون میگم خدایا اونم میخوام. بعد خدا هم بهم میگه ای برو بریم انجامش بدیم. بعد من میگم ای اینا چقدر با هم خوبن. فاصله انسان با خداوند از اینجا آغاز میشه دیگه، باش قهر میکنی، زاویه میگیری، بچگی، نوجوانی، بعد که بزرگ میشی شکل علمی بهش میدی. ببین هم از انرژی صحبت میکنن، انرژی میدونی دار بگم علمی چیه؟ قهر بوده، قصه از قهر آغاز شد. چرا خیلی چیزا اصلا آخری باری که خدا چیزی رو خواستی با اقتدار کی بوده؟ چرا نمیخوای؟ چون اصلا این آپشن دیاکتیو مونده، بخش روحی دیاکتیو مونده. هرچی هم صحبت میکنم اون بخشه تا عزت نفس کیفیتش تغییر نکنه، تا تصویری که از خودت تو ذهنت داری تغییر نکنه، این حرف قشنگ یا امید دهنده است و خوشحال کننده است، ولی کار نمی کنه. تا تصویری که از خودت داری واقعی تغییر نکنه. واقعی یعنی چی؟ یعنی تو خلوت یواشکی دیگه بدجوری همه خودتو داری؟ واقعی یعنی چی؟ یعنی بسیار تحت هر لحظه هر چیزی هر اتفاقی داره خود حمایت میکنی. یکی از حمایت ها رو بهتون بگم، یه رفتاری کردم من چند وقت پیش، بعد این رفتار اصلا خوب نبود و بعد چه میدونم به خودم یا به دیگران خسارت زدم و و و من ذهنم اومد شروع که حمله کردن، دیدم کودکم وجودم داره مچاله میشه، گفتم آه چیکار داری میکنی؟ برو ببینم نمیخواد حالا توضیح بدی، برو نمیخواد. اومدید بچه رو میذاری تحت فشار، برو ببینم. یه داد زدم سر ذهنم رفقم، میگن مراقبت، حمایت. کودک رو کشیدم از دستش بیرون، ببینم بابا سر هر موضوعی هر دقیقه یه سرزنش. پاشو جمع کن بابا، چرا اینجا کجه؟ منم که مرده بودم، علیل بودم، یه کودک بود، یه والد مستبد یا 300 تا والد مستبد دارن کودک رو هی میزنن، منم بالغم، خودم کجم، یکی باید ببین خود منو جمع کنه. الان با تمرینا تغییر کرده، والدا حمله کرده بودن کودک داشتن سر یه اشتباهش، یه خطاش، یه آس، هرچی حمله داشتن، این زامبی میخوردنش، داد زدم گفتم بالا جمع کنی بابا، بیاد برید اون ببینم، برید اون ببینم چی داره میگی. بعد دیدن والدهای مستبد، دیدن که این کودک یک حامی پیدا کرده، بعد کودک حال دلش خوب شد، گفت ای بالاخره یکی پیدا شد از ما حمایت کنه، چون این چرخه مسخره تموم نمیشه. هی کودک والدا هی بهش میفهمونن تو به درد نخوری، این حس بی ارزش بودن توش تقویت میشه، خب رفتاری رو متناسب با حسش میکنه، دوباره یه گند دیگه میزنه که باعث تولد یه سری سرزنش های دیگه میشه، و بعد دوباره اینا میان بهش حمله میکنن، این بیشتر احساس حقارت میکنه و از روی حقارتش هر واکنشی که نشون میده یه گند دیگه ای زده میشه، و این چرخه گودن برید میدین بابا. کلن این آدم اگه چند سال میخواد زندگی کنه، بعدم شده آقا اصلا یه آدم پر اشتباه، بی اندازه اشتباه. خب اینجوری که نمیشه که سر هر اشتباهی شما هایی بخواید بلا 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 اینجا بعد اشتباه کردی، اینجا گند زدی، اینجا خرم بابا، کی قراره این زندگی کنه؟ من قبول دارم این اشتباهش تمومی هم نداره، ولی کی قراره زندگی کنه؟ تو این کیفیت ها رو ببر بالا، بعد از این که این کیفیت ها بردی بالا، برو بشین سر سجاده یه دعا کن. تو میگویی بشود و میشود. گفت من زمین و آسمون رو به تسخیر تو در آوردم، آنچه تو بگویی اراده کنی آن میشود. تو میگویی بشود و میشود. بعد من میرم میزنم اینم جواب نمیده، عصای موسی رو گرفتم، عصای حضرت موسی رو گرفتم هی میزنم میبینم هیچ اتفاقی نمیفته. بعد یکی میاد میزنه روشونم، میگه برادر من موسی مهم بود، عصا مهم نبود. اگر میخوای عصات رو زمین اثر بذاره، اون حس ارزشمندی رو ایجاد کن، دعات اجابت میشه، فرمانت اجرا میشه در کائنات، کلماتت در زمین و آسمون اثر ایجاد میکنه، رویاهات شکل واقعیت پیدا میکنه. آره طرف میاد میگه من کجا اشرف مخلوقاتم، من کی قضا ندارم بخورم، گرفتارم چکار بکنم، من این کتابایی که میگوین که شما اشرف مخلوقات هستید که بچرا به من اینجوری شده. آره تو کمترین دیدی خودت را، یا دیدنت خودت را کمترین دیدی، حالا اومدی با تصور یه کمترین هی میگی دریا دونس شو، و یعنی یه موج میگه بزن تو صورتت پرتت میکنه عقب، دو بار سه بار میگی، دفعه چهارم میگی ببخشید دریا معذرت میخوام، برمیگردی میری. بعد میایی نتیجه گیری میکنی دیگه، میگی بابا این حرفا چیه، من نون ندارم بخورم، من گرفتارم. یادت باشه اون حس ارزشمندی رو اول ایجاد کن، بعد ببین کلماتت چجوری اثر میذاره، دعاها چجوری اثر میذاره. اصلا کلن خدا رو میبینی که کل کار زندگیشو ول کرده، کنار تو با تو قدم میذاره، حال میکنه با تو، نه که فکر کنی منت سرت، اصلا عاشق اینه، عاشق اینه که تمام لحظه‌هاشو با تو بگذره، عاشق اینه که همش با تو باشه. آخه چون با تو حال میکنه، چون با خودش حال میکنه. اگر من بلد نیستم خودم رو دوست داشته باشم، خدا بلد خودش رو دوست داشته باشه. پس چیز عجیبی نیست که عاشق تو باشه. من نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم، نمیتونم خیلی این حرف رو قبول کنم که اون هم اون منو بی اندازه دوست داره. من مر خودم بهترین ها رو نمیخوام، میوه نمیخورم، به موقع نمیخوابم، خودم تو فضاهای پر انرژی و مثبت همیشه اینجوری نیست که قرار بدم و نمیتونم باور کنم که خدا مثلا میتونم فقط قبول کنم چیزایی رو که من میتونم از خودم انجام بدم خدا هم راضیه به انجامشون. من فکر کنم یه دقیقه وقت دارم اینو بگم بهتون. پس این تویی که تعیین میکنی، مشخص میکنی خدا چه چیزایی رو میتونه میکنه، چه چیزایی رو نه. اگه ایمان داشتی خدا میتونه و میکنه، چیکار میکردی؟ چه جوری بودی؟ چه احساسی داشتی؟ این یکی از سوالهای مهم زندگی منه. هر روز از خودم، توی روزهای بسیاری از خودم میپرسم اگه ایمان داشته خدا میتونه و میکنه، یعنی میتونه انجامش بده، بعد برای تو هم میکنه، این کار انجام میده، چی کار میکرده؟ چه جوری بودی؟ چه احساسی داشته؟ خدا میتونه انجامش بده و میخواد، آیا تو میتونی قبول کنی میتونه و میخواد؟ ببین، خدا میتونه انجامش بده و میخواد انجامش بده واسط، آیا تو میتونی قبول کنی خدا میتونه انجام بده و میخواد برای تو انجامش بده؟ تو میتونی قبول کنی؟ قوانین محدودیت ندارن، تو محدودیت قائل میشی و سلیقه‌ای عمل میکنی. یعنی چی؟ یعنی اگر مسئله‌ای داری، موضوعی داری، مشکلی داری که فکر میکنی قانونا میتونن اینو درست کنن، اونو نمیتونن، تو دوباره محدود کردی قانونا رو. قانونا میتونن همه چیزو تغییر بدن. قوانین در مورد همه چیز صدق میکنند. انجام بدی انجام میشه. اگر سه تا چیز رو در موردش قانونا رو اجرا کردی و دیدی جواب داد ولی رو چهارمی جواب نداده، قطعاً بدون اصلا رو این انجام ندادی که جواب نداده، یا اینکه اگه انجام دادی با شک و تردید انجام دادی. این قوانینی که گفتم در مورد تصور، توجه، کلامت و تخیل کردن و احساس داشتن، احساس لیاقت داشتن، این قانون در مورد صفر تا صد در مورد همه چیز صدق میکنه. اونجایی که انجام نمیگیره به هر دلیلی، تو انجام ندادی یا با شک و تردید انجام دادی. بچه زمانمون تموم شد، ایشالله حالا تو جلسه بعدی من دلم میخواست اینو بگم بعد بریم سراغ که بخش از تستا، ولی دیگه جلسه بعدی تمام این مطالب تستا رو میگم که به اتمام برسم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم بیدار شدنه. بیدار شیم ببینیم که ما اونی که زندگی میکردیم نبودیم. فقط در بیداری میتونیم بفهمیم واقعا کی هستیم. پیروز باشید. خدا نگهدار.